بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجای این دنیا که هستید، در این ایام که ایام شادی است، امیدوارم که شاد باشید، پیروز و موفق باشید، زیر سایه حضرت بقیت الله العظم باشید و انشاءالله زندگی پرخیر و برکتی داشته باشید. دوشنبه شب هست، اگر به صورت زنده بیننده این برنامه هستید، برنامه راه و بیراه رو ملاحظه می‌فرمایید. برنامه‌ای که وظیفه‌اش رسوا کردن وهابیت، نشان دادن اختلافات بین وهابیت و سایر مسلمان‌ها از جمله شیعه و سنی و حنفی و شافعی و حنبلی و مالکیه. و در این برنامه طبق معمول و روال هفته‌های گذشته در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ایشون و همچنین ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این ایام بسیار بسیار مبارک رو خدمت همه شیعیان عزیز و خدمت همه مسلمانان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که همه ما از پیروان واقعی غدیر خون باشیم و وصیت ها و سفارش های پیغمبر رو درباره غدیر خون انشاءالله بتونیم انجام بدیم و انشاءالله که خداوند ما رو هم با امیرالمومنین محشور فرمایید. در خدمتتون هستم
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند، میدانید که چند هفته است به صورت خاص در مورد موضوع توسل و استغاثه استاد یزدانی مطالبی رو دارن ارائه میدن. در ابتدای این بخش برنامه که در مورد توسل بود، سه جلسه در خصوص استناد علما، فقها و مفسرین اهل سنت به آیات قرآن در جواز استغاثه و توسل استاد یزدانی در این خصوص توضیح دادن. بعد از اون یک جلسه خاص فقط اختصاص دادن نسبت به استناد علمای احناف با آیات قرآن برای اثبات جواز توسل و استغاثه که ملاحظه فرمودید. و اما در این جلسه میخواییم سراغ گروه دیگری بریم که من دوست دارم از استاد یزدانی درخواست میکنم که بفرمایید خلاصه از آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد، تا شاید عزیزی نتونسته باشه برنامه گذشته ببینه و به این صورت انشاءالله خلاصه ای تقدیم حضور این عزیزان خواهد شد. استاد یزدانی در خدمتتون هستم.
همونطور که شما گفتید و فرمودید، ما در برنامه‌های گذشته موضوعمون استدلال علمای اهل سنت به آیات قرآن کریم برای جواز توسل بود. سه جلسه از علمای شافعی رو گفتیم و حدود 15 نفر از علمای بزرگ شافعی مثل ابن کثیر، مثل نووی، مثل سیوطی، مثل ماوردی رو که آوردیم که اینها استدلال کرده بودند به آیه قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت. جواز استدلال به آیه قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت، این رو خدمتتون مفصل گفتیم. و در هفته گذشته علمای احناف رو نام بردیم، ابوالبقای حنفی، الفتاوی الهندیه که 15 نفر از علمای حنفی هند این رو نوشته بودن، شرمبولالی حنفی رو آوردیم، محمد عمر سربازی رو آوردیم، موسلی حنفی و نصفی رو. اینا از بزرگان احناف بودن که آورده بودن و آمده بودن و به آیه 64 سوره مبارکه نساء برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفاتون حضرت استدلال کرده بودن. و این سفر اینا خدمتون عرض کنم که اتمام حجت هست برای کسانی که خودشون رو حنفی میدونن. اینها بزرگان تاریخ احناف هستن که آمدن استدلال کردن به آیه قرآن کریم به برای جواز توسل به پیغمبر. موضوع امشبمون علمای حنابل است، کسانی که خودشون رو حنبلی میدونن. حالا من از اونهایی که خودشون رو حنبلی میدونن، وهابی ها که خودشون رو حنبلی میدونن، این رو هم خدمت بینندگان عزیز نشون بدم که اینها
غالبا ادعای پیروی از احمد بن حنبل
میکنن. من خدمتتون عرض کنم که اینا وهابی‌ها خودشون رو حنبلی میدونن، زیاد هست مدارکی که اینا تصریح کردن ما حنبلی هستیم، و به هر حال وقتی اشکال کردن علمای اهل سنت که شما چه پیرو چه مذهبی هستید، آیا بیدین هستید، لا مذهب هستید، چی هستید، اینا گفتن نه ما پیرو احمد ابن حنبل هست. حالا که اینا پیرو احمد ابن حنبل هستند، ما هم میریم از علمای حنبلی مذهب، از اون دانه درشت هاشون، از اون بزرگانشون، اگر بخوایم افراد زیادی هستن، ده ها نفر رو میتونیم نام ببریم که استدلال کردن، ولی من امشب اون دانه درشت هاشون رو سوا کردم که اومدن استدلال کردن به آیه قرآن کریم برای جواز توسل. خدمت هست.
متشکرم از شما استاد یزدانی، مستحضر هستید و دیگه با توضیحات استاد یزدانی متوجه شد. امشب میخواییم بپردازیم به علمای حنبلی مذهب. معمولاً وهابی ها به خصوص در ابتدای تأسیس تفکر وهابیت اینها ادعا میکردن که حنبلی مذهب هستند و پیروی میکنن از آقای احمد ابن حنبل، و خب به نوعی علمای اهل سنت هم اعتراض داشتن که این کار شما باعث بدنام کردن این فرقه از فرق فقهی اهل سنت هست. استاد یزدانی امشب میخواهند به شما اثبات بکنند که علمای حنبلی مذهب نظری مخالف وهابیت رو داشتن، و دوست داریم که ببینیم و بشنویم مدارک رو استاد یزدانی کدام یک از بزرگان حنبلی مذهب استناد کردند به آیه قرآن برای جواز اثبات جواز توسل بعد از وفات پیامبر.
خب بزرگترین عالم حنابله آقای ابن قدامه مقدسیه، و کتاب المغنی اینها همونطور که بارها خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم، کتاب المغنی اینها بهترین کتاب فقهی حنابله به حساب میاد، و این رو هم بارها استاد ما گفتن، ما که در حال توفیق نداشتیم ما که مکرمه بریم، استاد ما بارها این مطلب رو حضرت آیت الله غزونی گفتن که وقتی بریم مکه اون دارالافتاهایی که در اطراف در مسجد الحرام در اطراف کعبه هست، کسانی که فتوا میدن کتاب المغنی رو اونجا دارن، هر سوالی ازشون بپرسی بلد باشن خب جواب میدن، بلد نباشن میرن کتاب المغنی رو باز میکنن فلان باب فلان مطلب و از این کتاب جواب میدن.
الان هم شما میخواید دقیقاً همین کارو بکنید؟
دقیقاً الان من از همین کتابی که اینها استدلال میکنن از همین کتاب خدمتتون نشون میدم. المغنی لموفق الدین ابی محمد عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن قدامه مقدسی جمائلی دمشقی صالحی حنبلی، متوفای 620 هجری قمری، متولد 541 و متوفای 620، تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی و دکتر عبدالفتاح محمد الهلو، الجزء الخامس دار عالم الکتب در ریاض عربستان سعودی. یعنی تمام مشخصات کتاب، طرف خودش حنبلی هست، کتاب هم در عربستان سعودی چاپ شده، دیگه در قم و نجف و اینجاها چاپ نشده، خود وهابی ها این کتاب رو چاپ کردن. دقیقا مشخصات کتاب رو بینندگان عزیز به ذهن بسپارن، صفحه شماره 465.
خوبه بینندگان هم در خاطرشون باشه اگر وهابی ها معمولا که حنبلی هستن برای احتجاج از اینجا استفاده بکنن.
دقیقا این بهترین چیزیست که میتونن استدلال کنن بعد از ابن کثیر. البته صفحه 465، فصل و یستحب زیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله، مستحب است زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. دلیلش چه؟ روایت دار قطنی، روایت فلانی، روایت فلانی که اینهاش دیگه برحال به درد ما نمیخوره. حالا بحث شد در حال که برسه اینا به اینا استدلال میکنیم، اما اون بحثی که ما به دردمون میخوره این مطلب هست. و یوروا ان الاتبی، از اتبی روایت شده است. چی روایت شده؟ کنت جالسن اند قبر نبی فجاء اعرابیون، من کنار قبر پیغمبر نشسته بودم که یک اعرابی آمد و این جملات رو گفت، السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما وقد جئتك مستغفرا للذنب مستشفیا بك الى ربی. و بعد این شعرها رو هم خوند، و بعد پیغمبر به خواب اون اعرابی آمد و به خواب آقای عتبی آمد، گفت برو به این اعرابی بگو خداوند گناه تو رو بخشید. دقیقاً استدلال میکنه به آیه مبارکه 64 سوره نساء، و بعد میگه خدایا پیغمبر من اومدم پیش تو از گناهان خودم استغفار کنم و تو هم شفیع من باشی پیش خداوند. این مطلب رو آقای ابن قدامه مقدسی میاره، نمیگه شرک، نمیگه کفره و نه چیزهای دیگه. و بعد دلیل بعدی استدلال میکنه به این مستحب به زیارت قبر پیغمبر به این دلائل. دلیل دومش خیلی جالبه، لما روی عن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، و به دلیل این که روایتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه شهیده دختر رسول خدا نقل شده که رسول خدا او رو یاد داد. حضرت رسول خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها یاد داد وقتی آمدی به زیارت من، این جملات رو بگو، علمها ان تقول ذلك اذا دخلت المسجد ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبله و تستقبل وسطه. وقتی وارد مسجد شدی بیا سراغ قبر، پشتت به قبله باشه و رو به پیغمبر. ببینید دقیقا یاد میده اینا رو، مطلب رو پیغمبر یاد داده به حضرت زهرا. چه بگو؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای پیغمبر خدا، رحمت خدا و برکت خدا بر تو ای پیغمبر خدا. و بعد مطالب دیگر رو که میگه، خب اینهاش مطالب خوبیه تا اینکه میرسه به اینجاش. پیغمبر یاد میده به حضرت زهرا که وقتی به زیارت من آمدی این مطالب رو بگو. اللهم انک قلت، خدایا خودت فرمودی، سخن خدا حق، ولو انهم ظلموا تا آخرش، وقد اتیتو که مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الى ربی فاسألو که یا ربی ان توجب لی المغفره کما اوجبت حال من اتاه فی حیاته، اللهم اجعله اول الشافعین و انجه السائلین. چقدر اینا رساست. پیغمبر به حضرت زهرا یاد میده وقتی آمدی به زیارت من این آیه رو بخوان و بعد بگو خدایا من اومدم پیش پیغمبر تو از گناهان خودم طلب استغفار کنم، پیغمبر رو شفیع خودم پیش خدا قرار بدم، خدایا گناهان منو ببخش. همونطوری که اگر کسی در زمان حیات پیغمبر می اومد پیش پیغمبر و از پیغمبر میخواستی طلب استغفار کنه گناهانش رو میبخشیدی، الان که من بعد از وفات پیغمبر اومدم باز هم گناهان منو ببخش. اینا مشت محکم انصافن، مشت که حالا بگذاریم، از اینا پتکیست که بر فرق وهابیت فرود میاد. آقای ابن قدامه مقدسی، حالا میگم ابن قدامه چی کسی هست براتون معرفی هم خواهم کرد، آقای ابن قدامه داره استدلال میکنه به این روایت که پیغمبر به حضرت زهرا یاد داد بعد از من بیا این آیه قرآن کریم رو بخون و بعد بگو خدایا وقد اتیتو که مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الى ربی فاسألو که یا ربی ان توجب لی المغفره کما اوجبت حال من اتاه فی حیاته. حیات و ممات نداره پیغمبر، استدلال میکنه که این آیه هم شامل حیات پیغمبر میشه هم شامل ممات پیغمبر میشه. خب آقایون وهابی بیاید ببینید آقای مقدسی حنبلی که بزرگترین عالم تاریخ حنابله است داره این حرفو میزنه، شما چی میگید؟ شمایی که هنوز روایت متواتر رو نمیفهمید چیه، شمایی که هنوز روایت مرفوع رو تعریفش رو نشنیدید در عمرتون، شما میاد توسل زیر سوال میبرید، توسل به قبر رو، درخواست از قبر رو زیر سوال میبرید. اینجا عالم بزرگ شما آقای مقدسی حنبلی داره به این روایت استدلال میکنه و چه استدلالی و چه روایتی. انصافا من این روایتی که از حضرت زهرا ایشون نقل کرده در کتابهای فقهی دیگه مثلا سایر مذاهب ندیدم، ایشون هست که این مطلب رو نقل میکنه. این استدلال ایشون
رو دوست داریم استاد،
حالا شرح حالش رو من خدمتتون میدم ببینید که اصلا جایگاهش چگونه آدمی بوده. کتاب سیر علام النبلا که از این کتاب ما زیاد استفاده میکنیم، نویسنده امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی متوفای 748 جلد شماره 22 الجزء الثانی و العشرون، دکتر بشار عواد معروف تحقیق کرده و دکتر محی هلال الرحان فکر کنم با اثرهان با مؤسسه الرساله این کتاب رو چاپ کرده دیگه، هم چاپ بسیار معروف هست و هم کتاب و هم نویسنده دیگه. براتون عرض میکنم که چه گفته درباره آقای مقدسی. ابن قدامه شرح حال شماره 112، الشیخ الامام القدوه العلامه المجتهد شیخ الاسلام. ببینید عبارات ساده ای نیست. شیخ بزرگ قوم خودش بوده، پیشوای حنابله بوده، رهبر حنابله بوده، علامه بوده، مجتهد بوده و شیخ الاسلام بوده در زمان خود.
یه اراده کوچیک از دیگر وهابیت داشته، مشرک بوده.
بله، الشیخ الامام القدوه العلام المجتهد شیخ الاسلام المشرک الکافر المهدور الدم والمال. بله، اینا شو دیگه وهابی‌ها باید اضافه کنن، چاره‌ای غیر از این ندارن. وقتی درباره شیعه میگن کسی توسل کنه مشرک مهدور الدم، بدن این قدام هم حرفا رو بزنه. در صفحه بعد باز مطالب زیادی میاره، میگه 10 ساله بود حافظ کل قرآن کریم شده بود و لهو 10 سنین و حفظ القرآن. در صفحه بعد باز مطالب زیادی رو میاره و کان عالم و اهل شام فی زمانه، عالم مردم شام در زمان خودش بوده. عمر ابن حاجب چی گفته؟ هو امام الائمه، امام امامان بوده، مفتی الامه بوده. یه مفتی الامه هم قبلا ما داشتیم، کی بود؟ آقای نووی.
بله.
بزرگترین عالم شافعی مذهب ها بود، در بزرگترین فقیه، و اینم مفتی الامه است، آقای ابن قدامه مقدسی. خصه الله بالفضل الوافر و خاطر الماتر و العلم الکامل و ما اظن از زمان یمسه به مثله متواضع حسن الاعتقاد. میگه زمان
زمین مثلش رو ندیده.
مثلا بخوایم به فارسی اینو ترجمه کنیم، بگیم که دیگه زمان بچه مثل این دیگه به دنیا نمیاره، دوران دیگه مثل این
مادر نخواهد،
مادر دیگه بچه مثل ابن قدامه مقدسی که حنبلی هم باشه دیگه به دنیا نخواهد آورد.
فقط میگن مشرکه دیگه.
حسن الاعتقاد، اعتقادش درست بوده، مشرک نبوده. آقای ابن حاجب گفته، وهابی ها میگن مشرک بوده. لم نره مثله و لم یره مثل نفسه، نه من مثل او برحال دیدم و نه مثل او اصلا و نه خودش مثل خودش دیده. ببینید انقدر مطالب میاره. بعد از ضیاء مقدسی، ضیاءالدین مقدسی میره، کان رحمه الله اماما فی التفسیر و فی الحدیث و مشکلاته، اماما فی الفقه، بل اوحد زمانه فیه، اماما فی علم الخلاف، اوحد فی الفرائض، اماما فی اصول الفقه، اماما فی النحو و الحساب و الانجم السیاره و المنازل. ببینید اینا تعریف و تمجیدی کوچیکی نیست. در علم تفسیر امام زمان خودش بوده، در علم حدیث و مشکلات علم حدیث در رجال و درایش امام زمان خودش بوده، در فقه امام زمان خودش بوده، بل اوحد فی زمانه فیه، در علم خلاف فقه مقارن، در اصول دین اوحد فی الفرائض، در اصول فقه، در نحو، در حساب، در ستاره شناسی، در نجوم، در همه اینها امام زمان خودش بوده. همچین آدمی میاد برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام و استحباب زیارت پیغمبر میاد به روایت استدلال میکنه که در اون روایت آیه از قرآن کریم هست که پیغمبر به صدیقه طاهره یاد داده که اگر خواستی به زیارت من که در داخل مسجد هست بیایی، بیا این مطالب رو بگو. خدایا من پیش پیغمبر تو آمدم و از پیغمبر تو درخواست میکنم که برای من طلب استغفار کنه و منم از تو طلب استغفار میکنم تا تو گناهان منو ببخشی. اگر این دو در کنار هم نباشه خدا نمیبخشه. پیغمبر باید استغفار کنه. بعد از اینکه پیغمبر استغفار کرد ما هم پشیمان بشیم و از خدا طلب استغفار کنیم، خدا میبخشه. اگر این دو رکن نباشه خدا گناه ما رو نمیبخشه. این استدلال آقای ابن قدامه مقدسی هست و به هر حال مثل اره برقی دیگه وهابیا رو قلقم میکنه. انصافا این مطالب و این حرفایی که علمای اهل سنت زدن در تاریخ. این نفر اولی خدمتتون معرفی کردم، نفر دوم رو هم من از بزرگان حنابله معرفی کنم. کتاب المبدع و شرح المقنع، نویسنده ابو اسحاق برهان الدین ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن مفلح حنبلی، متوفای 884، الجزء الثالث که به هر حال چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان هم هست این کتاب. در این کتاب در صفحه 236 جلد 3 الجزء الثالث صفحه 236 بحث مناسک که تمام میشه وقتی از حج تمام شدی، مستحب است زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام به چه دلیل؟ به دلیل روایتی که ابن عمر نقل کرده که من زار قبری وجب له شفاعتی، هر کس قبر منو زیارت کنه واجب من از او شفاعت کنم در قیامت، بر من واجب میشه که در قیامت رو شفاعت کنم. و به این دلیل و به این دلیل و بعد میرسه و به دلیل روایتی که از عتبی نقل شده که من کنار قبر پیغمبر بودم، اعرابی آمد و این مطالب رو خوان و قد جئتو که مستغفرن من ذنبی مستشفعن بک الی ربی. همون مطالب آقای ابن قدامه مقدسی، همون مطالب ابن کثیر و نووی و بقیه علمای اهل سنت که خدمتون نشون دادیم. ایشون هم از بزرگان حنابل است. باز در صفحه بعد بحث اعرابی رو تا آخرش میاره و بعد میگه زیارت بقیه هم برید و اونها رو هم زیارت کنید، به اونها هم سلام بدید و چی کنید و چی کنید، صداتون هم بلند نباشه و از این مسائل. خب ایشون هم استدلال کرده به یکی از به آیه قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام. اما ابن مفلح مقدسی چه کسی هست؟ من از کتاب شذرات الذهب فی اخبار من ذهب که ابن عماد نوشته اینو خدمتتون معرفی کنم. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، نویسنده ابن عماد حنبلی، امام شهاب الدین ابی الفلاح عبدالحق ابن احمد ابن فلان فلان حنبلی دمشقی، چاپ دار ابن کثیر بیروت، جلد شماره 7 الجزء التاسع، جلد شماره 9 اسخاری میکنم که عبدالقادر ارنعوت و محمود الارنعوت وهابی هم کتاب رو عجیبه تحقیق کردن، با تحقیق این دوتا وهابی این کتاب چاپ شده. در صفحه شماره 507، حالا من براتون ایشون رو معرفی کنم که این آقا چه کسی هست. در این سال، در سال 884 از دنیا رفت. چه کسانی؟ افضل قضات، کسی که از همه در قضاوت بهتر بود، برهان الدین ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن مفلح حنبلی. ایشون چه کسی هست؟ این آقایی که این اسمش رو بردید چه مقامی داره؟ الشیخ، الامام، البحر الهمام، العلامه، القدوه، الرحله، الحافظ، المجتهد الامه، شیخ الاسلام، سید العلماء والحکام، زدین المتین والورع واليقین، شیخ الاصلی و شیخ الاصلی و برکته. اینا هر کدوم ببینید چه عباراتی به کار برده. شیخ بوده، امام بوده، دریایی است که هرگز بر حال آلوده نخواهد شد. علامه بوده، رهبر بوده، برای بر حال مردم به سوی او رحلت کوچ می‌کردن برای یاد گرفتن علم. حافظ بوده، مجتهد امت بوده، مجتهد الامه. اینا اسمهای کوچیکی نیست. شیخ الاسلام بوده، آقای همه علما و حکام بوده در زمان خودش. زدین بوده، زدین المتین والورع والیقین، اهل تقوا و دین و دیانت بوده، اما مشرک بوده متاسفانه. استاد زمان خودش بوده، بزرگ زمان خودش بوده و برکت اون عصر بوده، برکت عصر خودش بوده. این آقا با این عظمتش میاد استدلال میکنه به آیه قرآن کریم برای جواز توسل و توسل به پیغمبر رو نه تنها شرک نمیداند بلکه مستحب میداند.
بله، متشکرم.
اینم شرح حال این آقا، واقعا باید وهابی خجالت بکشن. انصافا باید محمد ابن عبدالوهاب با اون سواد کمش، با اون سابقه خودش باید خجالت بکشه از این بزرگان اهل سنت که با این صفات و با این ویژگی ها آمدن استدلال کردن به آیات قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت. این دومین نفری که خدمتون معرفی کردن.
بسیار عالی. ببینید بینندگان عزیز، حنبلی مذهب بودن اینها، دیگه از احناف نبودن، از شافعی نبودن که بخوان بگن نه بابا اینها از لحاظ مذهبی تفاوت داریم. به آیه قرآن در استناد میکنه. این مطالب رو ببینید، حجت بر کسانی که به دنبال حقیقت هستن. ما بگیم نگیم اصلا حقیقت در اینجا، بگیم به دنبال پیروی از بزرگان مذهب خودشون هستن. ببینید خب اینها چه کار کردن؟ آیا واقعا قرآنی که اینها داشتن با این قرآنی که الان هست تفاوت داره؟ که این آقایون قائل به این هستن که میگن نه، توسل مخالف قرآنه، قرآنی که دست اینهاست تعریف شده، قرآنی که دست علماشون بوده تعریف شده. و این به چه صورت بوده؟ کلیپی رو آماده کردیم از آقای جفری، عالم سرشناس اهل سنت، در خصوص توسل و بحثایی که وهابی‌ها علیه احمد ابن حنبل در این خصوص ممکنه مطرح بکنن. البته ایشون یه مقدار سرعت صحبتاشون بالا هست و کلیپ هم زیرنویس شده هست. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، بعد با دقت بیشتری زیرنویس رو بخونم تا اینکه انشاءالله متوجه بشن. کلیپ اول رو ببینیم.
هذا مذهب احمد بن حنبل، مشرك احمد بن حنبل، اعوذ بالله. هذا امام السنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا هناك خلل في الطرح، هذه مساله. اذا التوسل جاهز بل مستحب بل ثابت بالاحياء والاموات، وقلوبنا تعتقد انه لا الحي ولا الميت ينفع من دون الله، لماذا نتوسل؟ ادبا مع الله عز وجل، شرع الله لنا ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه
وسلم. ملاحظه کردید بینندگان عزیز و ارجمند، شیخ جفری بود سخنانی که تصریح داشت. توسل جایز است به زنده و به مرده، بلکه مستحب است. و خب این نظر علمای اهل سنت. وهابی ها نه تنها نمیان بگن که نه ما این رو حالا قبول نداریم و کاری با بقیه نداریم، میان میگن دیگران چون توسل میکنن باید کشته شوند، که در این دایره تکفیر هم اهل سنت هستند هم شیعیان هستند، با هر طرز تفکری که میخوان داشته باشن. خب استاد یزدانی در خدمتتون هستیم. آیا فقط این دو نفر از علمای اهل سنت بودند که علمای حنبلی مذهب بودند که با آیه قرآن استناد کرده بودند؟
حالا نفر بعدی که من خدمتتون معرفی میکنم آقای سویتی روحیبانی هست. ایشون هم از بزرگان اهل سنت و بزرگان حنابل است که ایشون هم یاد داده هر کسی بره سراغ قبر پیغمبر، به زیارت قبر پیغمبر، چه مطالبی رو بخونه. کتابی هست به نام مطالب اول النها فی شرح غایت المنتها، نویسنده الفقیه العلامه الشیخ مصطفی السیوطی الروحیبانی. اینم الجزء الثانی از این کتاب هست که به هر حال میبینید دوستان عزیز مشخصات کتاب هست. در صفحه شماره 440 از جلد دوم این کتاب که یکی از کتابهای مهم حنابله در فقه هست، در جلد دوم فصل زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام مستحب است، سنت است که قبر پیغمبر رو و قبر دو صاحبش رو زیارت کنیم. چی کار کنیم؟ دلائل رو میاره، روایات رو میاره و بعد در صفحه بعد استدلال میکنه و به این آیه که شما وقتی رفتید سراغ قبر پیغمبر بزرگوار اسلام این مطالب رو بگید: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم انک قلت و قولک الحق، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، و قد اتیتک مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الی ربی فاسالک یا ربی ان توجب لی المغفره کما اوجبتها لمن اتاه فی حیاته. دیگه روایت هم نمیخونه، روایت عتبی و نمیدونم اینها هم نیست، خودش داره میگه وقتی رفتید زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام این آیه رو بخونید، بعد از اینکه این آیه رو خوندید خطاب کنید به پیغمبر بزرگوار اسلام: ای پیغمبر، من آمدم تا از گناهان خودم طلب استغفار کنم، مستشفعاً بک الی ربی، من اومدم تو رو شفیع خودم پیش خدا قرار بدم، فاسالک یا رب، ای خداوند، از تو میخواهم که من رو ببخشی، او ان توجب لی المغفره کما اوجبتها لمن اتاه فی حیاته. همونطوری که هر کسی در زمان حیال پیغمبر می اومد و این آیه رو می خوند و از پیغمبر طلب شفاعت می کرد، او رو می بخشیدی، من رو هم که الان بعد از وفات پیغمبر اومدم، من رو هم ببخش و گناهان من رو هم بیامرز. این استدلال این عالم حنبلی مذهب هست به این آیه قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام. کتاب مطالب اول النها جلد دوم صفحه 440-441 اینم آدرسش رو و به هر حال بینندگان عزیز مشاهده کردن. شرح حالش رو من خدمتون عرض کنم از کتاب الاعلام آقای زرکلی وهابی. دیگه زرکلی، آقای زرکلی خودش وهابیه، خیرالدین زرکلی، کتاب الاعلام قاموس و تراجم که این رو میبینید در بیروت لبنان چاپ شده، دارالعلم الملایین فکر کنم باشه، ملایین یا ملایین، بله، چاپ بیروت لبنان، الجزء السابع جلد شماره 7 که این مشخصات کتاب هست، جلد 7 صفحه شماره 234. خب چاپ خیلی ریزی است، همه سعی کردن که خیلی کوچیک چاپ کنن. در این صفحه که صفحه شماره 234 هست، در وسط صفحه، حالا من دورش رو کامل خط گرفتم که مشخص باشه، مصطفی از سیوتی، متوفای 1160، متولد 1160، متوفای 1243، مصطفی بن سعد بن عبد از سیوتی، کان مفتی الحنابله به دمشق.
مفتیشون بوده دیگه،
مفتی حنبلی ها در دمشق بوده. ایشون در فلان جا به دنیا آمده، فقه خونده و بعد مشهور شده و منصب فتوا رو در میان حنابله بر حال به عهده داشته. مفتی حنابله بوده ایشون.
موقعی که هر فرقه یک کرسی داشته به عنوان نماینده فقیه، ایشون در زمان خودش به عنوان نماینده حنابله
بوده. مفتی حنابله، مفتی مطلق حنابله بوده در زمان خودش. الان اگر ما مثلا برای حنابله، نمیدونم مفتیشون کی هست، برای شیعه یک مفتی اعظم باشه در یک دوره، ایشون مثلا در اون حد بوده و مفتی بزرگ حنابله در زمان خودش بوده. ولی
یه مشکل کوچیک داشته دیگه،
یک مشکل کوچیک داشته، اونم که برای خدا شریک قائل بوده، توسل رو قبول داشته. فقط وهابی ها نبودن گردنش رو بزنن که حنبلی ما باید گردن تو رو بزنیم. البته خب نزدیک بوده در زمان وهابی ها، همزمان بوده با اینا، ولی خب نتونستن گردنش رو بزنن دیگه. بله،
چون میگفت این گفت گردنش رو می‌زدن دیگه، حنبلی بودن خود وهابی ها زیر سوال می‌رفت.
نفر بعدی که خیلی مهم هست، آقای ابن جوزی حنبلی هست. ابن جوزی دیگه خیلی مشهور هست، معروف هست در تاریخ. کتاب المنتظم هم خودش خیلی شهرت داره، هم کتابش المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم. ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد ابن جوزی، متوفای 597، با تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، جلد شماره 17. این مشخصات کتاب هست. ممنون هستم از کارگردان محترم
و خوش سلیقه.
بله دقیق نشون میدم تمام مشخصات کتاب رو در صفحه شماره 26. ایشون داستانی رو نقل میکنه که متفاوت هست با همه داستانهایی که تا امروز نقل کردیم. قال ابوالحسن ابن عبدالسلام، اجتمعت به فی المدینه فقبل یدی فاعلمت ذلک فقال لی قد کنت تفعل هذا بی فاحببت ان اکافئک و جاور المدینه. برحال داستان رو نقل میکنه که فلما آمد از امن زلمود حمل الی مسجد رسول الله. وقتی بیمار شد این آقا، اون بیماری که داشت از دنیا میرفت منجر به مرگ شد، ایشون رو حمل کردن به مسجد پیغمبر. آمد روبروی پیغمبر استاد و گریه می کرد و قال یا رسول الله، قال الله عز و جل، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ای رسول خدا، خدا در قرآنش به ما دستور داده که اگر گناهی انجام دادیم بیاییم پیش تو و تو برای ما طلب استغفار کنی، ما هم از خدا طلب استغفار کنیم تا خداوند گناه ما را ببخشه. وقد جئت معترفا بذنوبی و جرائمی ارجو شفاعتک و بکن. من اومدم اعتراف میکنم گناه کردم، اومدم اعتراف کنم که جرم انجام دادم و آمدم از تو امید شفاعت دارم. و بعد این آقا گریه میکرد و تا آخرش. ببینید این داستانی است که این آقا نقل میکنه، یکی از علمای حنبلی، حالا هر کسی که بوده، در صفحات بعد بود فکر کنم همون وزیر ابو شجاع بود یا هر کسی دیگه، حالا من خیلی دقیق ندیدم که چه کسی بود صفحات قبلش رو. ایشون وقتی مریض میشه، در اون مریضی که از دنیا میره، میاد این مطالب رو میگه. آقای ابن جوزی حنبلی هم این مطلب رو نقل میکنه و استدلالش رو با آیه نقل میکنه، هیچ مطلبی بر خلافش نمیگه، نمیگه شرکه، نمیگه کفره، هیچ مطلبی برخلافش نمیگه. اما وهابی ها این مطالب رو همه رو شرک میدونن، همه اینها رو کفر میدونن. این استدلال آقای ابن جوزی حنبلی. حالا شرح حال ابن جوزی رو هم من خدمتون نشون میدم از کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی. سیر اعلام النبلا امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی متوفای 748 مؤسسه ارسال این کتاب رو چاپ کرده، جلد شماره 21 با تحقیق دکتر بشار عواد معروف و دکتر محی هلال سرحان، چاپ مؤسسه ارساله بیروت، صفحه شماره 365. من دیگه تعریف و تمجیدهای دیگه شو نیوردم که 7-8 صفحه در بارش حرف میزنه، فقط همین صفحه اولی شد. الشیخ الامام العلامه الحافظ المفسر شیخ الاسلام مفخر العراق جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن ابن فلان ابن فلان ابن فلان، که نسلش هم به ابوبکر میرسه، جالب هست به که اینجوری که حساب کردن نسلش به ابوبکر میرسه، این آقای ابن ابو الفرج ابن جوزی بزرگ زمان خودش بوده، امام زمان خودش بوده، علامه بوده، حافظ بوده، حافظی که از دیدگاه ذهبی حافظ کسی است که 100,000 حدیث حفظ بوده، مفسر بوده، تفسیر داره، کتاب تفسیرش هم موجوده، شیخ الاسلام بوده اما و افتخار مردم عراق هم بوده، اما متاسفانه از دیدگاه وهابیا باید گردنش زده می‌شده و کافر بوده.
که اشکال کوچیک داشتیم که مشرک بوده.
بله، اشکالی است که از نظر اینها خیلی بزرگ است، البته اشکالی است که از نظر وهابیت کفر میاره. این آقا که شیخ الاسلام بوده، حافظ بوده، امام و علامه بوده، آمده توسل به پیغمبر رو نقل کرده، به آیه قرآن کریم استدلال کردن برای جواز توسل، اما هیچ اشکالی به این نمیگیره. خب آقایون، البته ما داریم از خودشون که مریض میشه، خود آقای ابن جوزی، حالا انشالله اونها رو در مباحث بعدی، ما فقط فعلا فقط روی آیه 64 سوره النساء زوم کردیم، وگرنه از خود این آقا داریم که وقتی مریض میشه میاد و به قبور صالحین متوسل میشه و شفا میگیره. خودش گفته در کتاب خودش دیگه،
شرک محض دیگه.
بله، اون شرک محض، انشالله اون رو در بحثای بعدی که بحث علمای اهل سنت باشه انشالله اونجا نشون خواهیم داد. حالا فعلا فقط همین اندازش رو خدمتتون نشون دادیم. این آقایی که امام هست و علامه هست به آیه قرآن برای جواز توسل استدلال کرده، در خدمتتون هست.
شکرم از شما. جالب اینه که مفسر هم هست، تفسیر قرآن رو ظاهرا وهابی ها بهتر از ایشون میدونن، که اینها یا یک وهابی ها باید بپذیریم یه قرآن دیگه واقعا دارن، قرآنی که دست اینهاست با قرآنی که دست علماشون فرق داشته، تنها رایی که میشه این موضوع رو توجیه کرد اینه، یا اینکه نه بیایم بگیم اینها دارن کلن با علما و بزرگان اسلام و همچنین با قرآن کریم دارن مخالفت میکنن. این دوتا را بیشتر نمیمونه دیگه. قرآن اگر همون قرآنه، واسه چرا اینها که مفسر بوده، این آقا شیخ الاسلام بوده، از چه صفاتی داشت، علامه بوده، یک برداشت دیگه از یک آیه کرده که خیلی واضح هست اون آیه در مورد توسل، ولی وهابی ها بحث دیگه اصلا چیز دیگه، انگار اصلا همچین آیه تو قرآن کریم نیست. از علمای اهل سنت هم که داشتیم که به توسل آیه ابن جوزی استناد کردن و استدلال کردن و همونجا هم صحبت کردن در این خصوص که وهابی ها که خودشون رو حنبلی میدونن، برخیاشون اینها حنبلی مذهب نیستند، بلکه علمای بزرگی مثل ابن جوزی رو مباد حنبلی بدونن که توسل رو جایز میدونستن. صادق الجیل کلیپ بعدی هست، با هم ببینیم.
إخوة الإيمان، لقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق ما نرغب التوسل بالأنبياء في حال حياتهم وبعد مماتهم، فالتوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. الطلب يكون من الله لأن الأنبياء والأولياء لا يخلقون مضرة ولا منفعة، ولكن نحن نسأل الله بهم وبجاههم رجاء تحقيق مطالبنا، فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أو بحرمة رسول الله أن تقضي حاجتي وتفرج كربي. والتوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم وفي حال غيبتهم، ومناداتهم جائزة في حال غيبتهم وفي حال حضرتهم، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وعلى هذا كان العلماء لا سيما الحنابل منهم، ومن هؤلاء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة، في كتابه المسمى التبصرة في الجزء الأول من الطبعة الثانية من دار الكتب العلمية في الصحيفة 118 يقول ابن الجوزي: اللهم إنا نتوسل إليك بالخليل في منزلته والحبيب في رتبته وكل مخلص في طاعته أن تغفر لكل منا زلته يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا فيه رد على نفاة التوسل الذين ينتسبون زورا وبهتانا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.
بله، آقای ابن جوزی به عنوان یک عالم حنبلی مذهب قائل به جواز توسل بوده، خودشون توسل کردن. داستانی که در خصوص توسل با آیه قرآن در این موضوع بود رو هم آوردن. حالا ما حرف علمای حنبلی مذهب رو قبول بکنیم یا حرف وهابی هایی که تعبیراتی که خودشون در مورد خودشون دارن تعبیرات سخیفی مثل بیعقل و یک سری همچین دزد و اینجور تعبیر هاست. مصطفی عزیز دوست داریم باز هم اگر از علمای حنابله دارید کسانی که توسل کردن باشن با آیه قرآن رو با هم ببینیم و بشنویم.
من حالا بحث دزد و پیشکشی جالب بود. امروز یک عکسی توی واتساپ فرستاده بودم که این دزد و اونی که ازش دزدی کردن کنار هم نشسته بودن. آیه ملازاده و آیه خدمتی در منا بود در کجا و کنار هم دیگه نشسته بودن. دزد دیروز ظهیر امروز جالب بود. اون من بحث بودم. خب برسیم به علمای حنابله. نفر بعدی آقای سامری حنبلی هست. کتاب المستوعب نویسنده الشیخ الامام نصرالدین محمد ابن عبدالله السامری الحنبلی متوفای 616 که پروفسور عبدالملک بن عبدالله بن دوهش هم این کتاب رو چاپ کرده در مکه مکرمه. دیگه همه چیز واضحه، طرف حنبلیه و محقق هم یک وهابی معروف و در مکه هم تحقیق کرده. دیگه خودش در جلد کتابش نوشته، جلد اول از این کتاب صفحه کتاب الحج صفحه شماره 524 باب زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام میگه وقتی مدینه وارد شدی، مدینه پیغمبر وارد شدی، مستحبه که غسل کنی. چه کنی و چه کنی؟ اما بعد میرسه تا اینجایی که در پایین صفحه است، میگه قبر رو روبروی خودت قرار میدی و قبله رو پشت سر خودت قرار میدی، منبر طرف چپ شما باشه و بر حال چی بشید و چی بشید تا اینجایی که میگه بگویید السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کناش بگذاریم تا اینجایی که میرسه اللهم انک قلت، اللهم انک قلت فی کتاب کل نبی که علیه السلام، خدایا تو در کتاب خودت به پیغمبر گفتی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، و انی قد اتیتک تائبا مستغفرا فاسألک ان توجب لی المغفرة کما اوجبتها لمن اتاه فی حیاته. چقدر صریحه، چقدر واضح هست که خدایا تو به پیغمبرت گفتی اگر اینایی که گناه کردند آمدن پیش تو و تو طلب استغفار کردی برای اینها، خودشون هم از خدا طلب استغفار کردن، خدا گناهشون رو میبخشه، و من آمدم پیش تو ای پیغمبر، اومدم توبه کنم، اومدم استغفار کنم، از خدا بخوام که من رو ببخشه، همونطوری که اگر کسی در زمان حیات پیغمبر میومد او رو خداوند میبخشه.
فاسالوکه این زبیر که به خود پیامبر برمیگرده،
فاسالوکه نه به خدا برمیگرده، فاسالوکه یارب ببوده، حالا یارب بشو نیمورده، فاسالوکه انتوج بلی المغفره کما اوجبت حال من اتاه فی حیاتهی، از این حیاتهی که برمیگرده حیاته پیغمبر دلیل بر اون هست که اون فاسالوکه زمینش به خود خداوند برمیگرده. چون اینجا روش خود آیه است دیگه، یک بار باید از پیغمبر بخواید تا برای طلب استغفار کنید و بعد خودت از خدا بخواید،
یعنی هم یا الله بگی هم یا محمد،
یا الله یا رسول الله، یا الله یا رسول الله، دقیقاً یا محمد یا الله اینجا باید بگید. نص صریح قرآن هست و این آقای حنبلی مذهب، آقای سامری حنبلی هم آمده به این آیه استدلال کرده برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات پیغمبر، نه در زمان حیات پیغمبر. اینا بعد ادامه میده که اللهم اجعل محمدا اول الشافعين وانجه السائلين واكرم الاولين والاخرين تا آخرش که حرفای که این آقای حنبلی مذهب میزنه. اما آقای سامری حنبلی کی هست؟ اصلا میشه شرح حال از این آقا پیدا کرد؟ بله شرح حالشو بنده پیدا کردم در کتاب سیر علام النبلا و تاریخ الاسلام آقای ذهبی. سیر علام النبلا یا آقای شمس الدین ذهبی مؤسسه الرساله کتاب رو چاپ کرده، جلد شماره 22. دیگه با مشخصات کتاب همه بینندگان عزیز آشنا هستن، حفظ هستن که چه کسانی تحقیق کردن. مؤسسه الرساله صفحه 144. السامری شیخ الحنابله، قاضی و سامرا. ایشون بزرگ حنابله بوده در زمان خودش، قاضی شهر سامرا بوده. اسمش ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن ادریس ابن سنینه هست. از سامری، سنینه سامری، من کبار الفقها، من کبار الفقها، من کبار المشرکین دیگه، از دیدگاه وهابیا. اما ایشون از دیدگاه آقای ذهبی من کبار الفقها بوده. خب در اینجا خیلی تعریف و تمجید نیست، فقط همین اندازه که من کبار الفقها و شیخ الحنابله فی عصرهی هست. در کتاب تاریخ الاسلام باز شرح حالی برای همین آقا آورده، تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی، چاپ دکتر عمر عبدالسلام تدمری، چاپ دارالکتب العلمیه، چاپ دارالکتب العربی بیروت، در جلد شماره 44، الجزء الرابع والاربعون، که میبینید مشخصات کتاب رو در صفحه شماره 316 به بعد. محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن ادریس ابو عبدالله ابن سنینه سامری، شرح حال شماره 408، صفحه شماره 317. در صفحه بعد ایشون میاد میگه و کان فقیها بارعا مصنفا. ایشون فقیه بوده و در فقه خودش متخصص بوده و مصنف هم بوده. من کبار الفقهاش، من حالا براتون بشمارم، شیخ الحنابله، من کبار الفقها، فقیها بارعا مصنفا. دیگه از این همه مصنفا، این همه مشخصات، این همه بزرگ تجلیل که آقای ذهبی از ایشون کرده، البته خب شرح حالای دیگه هم بود، من فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. ولی این فقیهی که متخصص بوده ولی
جرح بزرگی به عنوان شرک داشته،
ولی فقط مشرک بوده از دیدگاه برحال وهابیا. نفر بعدی آقای بهوتی حنبلی هست، در کتاب کشاف القناع عن متن الاقناع، نویسنده از شیخ العلامه فقیه الحنابله. دیگه در خود جلد کتاب معرفی کرده شیخ العلامه و فقیه حنابله بوده، تحقیق محمد امین زناوی، جلد دوم، چاپ عالم الکتب، که میبینید این مشخصات کتاب هست، جلد دوم از این کتاب، صفحه شماره 318. بله. تنبیهون قال ابن نصرالله لازم استحباب زیارت قبر هی صلی الله علیه و آله و سلم، استحباب شد الرحال الیها. حالا بحث شد الرحال انشاءالله از این استفاده خواهیم کرد. اگر بخوایم بگیم زیارت قبر پیغمبر مستحبه، شد الرحالی که وهابی ها میگن شرکه، اونا باید مستحب باشه. نمیشه که بگیم زیارت قبر پیغمبر مستحبه اما من سفر نرم برای این درک این استحباب، چجوری بدم پرواز کنم؟ پروازم که باز پروازم بکنم باز سفر کنم،
نوبت بعد بفرسی که اون مشک بشه دیگه،
هیچ راهی نداره. من میخوام زیارت قبر پیغمبر برم، به این استحباب و به این ثواب برسم، چیکار باید بکنم؟ باید برم از ایران، از قم، از عراق، از عربستان، از مکه، از جاهای دیگه یا نه؟ اگر بخوام برم، خب دیگه سفر کردم برای زیارت و این کفره از دیدگاه وهابیا. اما از دیدگاه حنابله به حال
مستحبه.
چرا؟ لأن زیارته للحاج بعد حجهی لا تمکنو بدون شد الرحال، چون زیارت قبر پیغمبر بعد از حجت الوداع امکان نداره که شد الرحال نباشه. فهذا کتصریح به استحباب شد الرحال زیارته. این تصریح به استحباب شد الرحال به برای زیارت قبر پیغمبر. میگه چیکار کنید وقتی وارد حرم شدید؟ نماز بخونید، نماز تحیت مسجد، برحال بیاید سراغ قبر پیغمبر، روبروی قبر پیغمبر و پشت به قبله بیستید و چیکار کنید و چیکار کنید و این مطالب رو بگید. این مطالبی که در این بالا هست زیارت نامه رو که خوندید، بعد در اینجای زیارت نامه میگه این مطالب رو بگید. الله منک قلت
بگید. بله، رو به قبر پیامبر، پشت به قبله،
رو به قبر و پشت به قبله. الله منک قلت و قولک الحق، خدای تو این مطلب رو فرمودی و سخن تو حق است. آیه رو میاره و بعد میگه این مطالب رو بگید. و قد اتای تو که مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الی ربک فاسالک یا رب ان توجب لی المغفره کما اوجبت علی من اتاه فی حیاته. بعد اینا باز حرف خودشا، استدلال به روایت هم نیست، خودش داره توضیح میده و یاد میده که وقتی آمدید سراغ قبر پیغمبر این مطالب رو بگید. بعد میگه فایدتون، یک فایده ای هم داره اینجا، یک فایده ای هم هست. اون فایده چیه؟ میگه از عتبی هم نقل شده که عتبی گفت من کنار قبر پیغمبر نشسته بودم، اعرابی آمد و این مطالب رو گفت، که دیگه مطالب رو اینقدر گفتیم که من که هیچی، همه بینندگان عزیز هم همشون حفظ شده ان که
داستان چه هست، توسل قبر پیغمبر دم
در قبر پیغمبر. حالا آقای بهوتی چه کسی است؟ این رو هم من خیلی خلاصه سریع خدمت رو معرفی کنم. از کتاب خلاصة الاثر فی اعیان القرن الهادی عشر آقای محبی نوشته، جلد شماره 4 از کتاب خلاصة الاثر در صفحه شماره 426. البهوتی منصور ابن یونس ابن صلاح الدین ابن حسن ابن فلان ابن فلان شیخ الحنابله به مصر، ایشون بزرگ حنبلی ها در مصر بوده و خاتمت علمائهم به ها. برحال اون خاتم پیغمبران، ما پیغمبر ماست، این خاتم علمای حنابله است در مصر دیگه، بعد از اون عالمی در این صدر حنابله نداشتن. شهرتش تمام عالم رو گرفته بود. چی بود؟ کان عالما عاملا ورعا متبهرا فی العلوم الدینیه صارفا اوقاته فی تحریر المسائل الفقهیه. عالم بوده، عالمی که اهل عمل هم بوده، اهل تقوا بوده، در علوم متخصص بوده، وقت خودش رو در نوشتن مسائل فقهی گذاروند. و رحل الناس الیه من الافاق لاجل اخذ مذهب الامام احمد. مردم از سراسر عالم سفر میکردن برای یاد گرفتن مذهب امام احمد ابن حنبل پیش این آقا میمدن، از سراسر عالم، از همین مثلا شاید از ایران و از عراق و پاکستان و افغانستان و عربستان و همه مملکت های عالم سفر میکردن مصر تا بیان از آقای بهوتی حنبلی مذهب حنابله رو یاد بگیرن. چین آدمی با این وضعیت و با این شخصیت و از دیدگاه وهابیا مشرک و کافر بوده و واجب القتل بوده. و حیف که وهابیا به اینا دستشون نرسلی و اینها رو نکشتن، و اگر میرسیدن دیگه فکر نمی کنم زنده میذاشتن اینها رو.
بله، خب منطق وهابیت هست، چه به شیعه چه به اهل سنت، که این گونه، ولی اینکه یک عالم این گونه باشد به خاطر توسل کشته میشوند چون مشرک هستند و واجب القتل. استاد یزدانی، واقعا من الان برام این سوال دیگه خیلی پررنگ تر شد. وهابی خودشون حنبلی میدونن، چه کار میکنن با این موضوع؟
من نمیدونم، انصافا بعد از اینا سوال کرد. اصلا اینا دست میگذارن رو هر فقیهی از فقهایشون که توسل رو قبول نکرده باشه، رو هر کسی دست میگذارن قبل از ابن تیمیه، میشه در کتابهاش گشت و توسل رو ثابت کرد از هر مذهبی. حالا ان شاء الله هفته بعد ما مالکی ها رو هم معرفی خواهیم کرد. این مالکی ها همین مطالب رو گفتن، به همین آیات استدلال کردن. چی بگن؟ یا باید بگن اینها مشرک بوده، کافر بوده، یا بگن سندش ضعیفه. سند هم که ضعیف نیست، کتاب خودشون داره میخونیم، کتابی خودشون با دست خودشون نوشتن، سند که ضعیف نیست. پس یا باید بگن توسل به پیغمبر بعد از پیغمبر جائز هست، یا باید بگن شرکه و اینها مشرک هستن، کافر هستن. اگر اینها مشرک و کافر باشن دیگه چی میمونه برای وهابیت که خودشون رو به حنابله به هر حال متصل میکنن؟ همونطور که هفته گذشته گفتم، اینها زنجیرشون با پیغمبر قطع میشه.
یعنی این گره که ابن تیمیه توی کار انداخته،
اون زنجیره رو با پیغمبر قطع میکنن. میخوان دین از پیغمبر چجوری بگیرن؟ از بخاری بگیرن؟ خب بخاری قائل به توسل بوده، توسل شما قبلا روایت توسل کیا محمدا رو نقل کرده. از مسلم بگیرن، مسلم قائل به توسل بوده. از احمد ابن حنبل بگیرن، ده ها روایت درباره توسل آورده. از کی میخوان بگیرن؟ از ابن کثیر میگیرن، ابن کثیر توسل رو قبول داشته. از ابن قدامه بگیرن، از نووی بگیرن، دست بگذارن این پیدا کنن کسانی رو که مثلا قبل از ابن تیمیه همینطور توسل رو قبول نداشتن، یک نفر در هر عصر پیدا کنن، پیدا نمی کنن. قبل از ابن تیمیه هیچ کس منکر توسل نبوده، بعد از ابن تیمیه هم ابن قیم هست و دیگه تمام میشه اینها، منکر این توسل تمام میشن تا مثلا محمد ابن عبدالوهاب دوبار این زنجیره پاره شده و اینها نمیتونن اسلام خودشون رو ثابت کنن. بگن ما مسلمان هستیم، وهابی‌ها بگن ما مسلمان هستیم، باید بپذیرن که به هر حال این علمایی که در این باید ثابت کنن، این علمایی که در طول این عصور بوده اینها همه توسل رو قبول نداشتن. اگر ثابت نتونن بکنن، باید اسلام خودشون رو، دست از اسلام خودشون بردارن اینها.
متشکرم از شما استاد یزدانی. من فکر میکنم با همین عبارات، این عبارات کافی باشه برای حنبلی مذهبی که دوست داره با آن حقیقت رو بفهمه به چه صورته. تبرک، توسل، استغاثه، اینها عناوینی است که شیعیان و اهل سنت رو مشرک میدانن و کافر میدانن، محدود الدم میدانن، به خاطر اینکه قائل به جواز این موضوعات هستند. اما از این موضوع نباید غافل شد که خود شخص احمد ابن حنبل هم تبرک رو جایز میدونسته. آقای صادق الجیل سخنان دیگری در این خصوص داره با استناد به کتب اهل سنت. با هم دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، اعلم رحمك الله بتوفيقه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين حلق في حجة الوداع وزع شعره بين أصحابه ليتبرك به، فأرشد الرسول أمته إلى التبرك بآثاره، وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين وهكذا، فكانوا يتبركون بشعره في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يغمسون في الماء هذا الشعر فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف والخلف وعلماء أهل السنة والجماعة، ومما يدل على ذلك ما رواه الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة في كتابه سير أعلام النبلاء الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة الرسالة، يقول في الصحيفة 212: قال عبد الله ابن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت، أي الذهبي يقول: أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية؟ فقال أحمد بن حنبل: لا أرى بذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع، انتهى ما قال الذهبي. فلا التفات بعد هذا يا أحبابنا إلى دعوى منكر التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين أولا وأبدا وآخرا.
الحمد لله رب العالمين. که کمچین علمایی دارند اهل سنت، هم مسلط هستند به متون، هم مسلط هستند به روایات، هم رجال رو به خوبی میشناسند تا اونجایی که باید بدانند، برای که تشخیص بدن حق رو از باطل، توسل جایز هست جایز نیست رو، و این گونه استنادها و استدلالاتشون. حیف که فقط این عزیزان شبکه در اختیار ندارند. همین آقای صادق الجیل، ایشون خب با اینکه عالم اهل سنت از سرشناس هم هست، ولی در فضای مجازی داره فقط مطالب خودش رو منتشر میکنه، ایرادی نداره. شبکه جهانی ولایت تریبون نیست. برای ایشون ما مطالبی که ایشون داره رو میگیریم و در شبکه همراه با زیرنویس پخش میکنیم. اما وقتی که بحث وهابیت باشه، نمیتونیم جنایت اینها رو نادیده بگیریم. کلیپی آماده شده در شبکه جهانی ولایت. ما هر سری تأکید میکردیم کلیپ ها مثبت 18 است، الان این ریجش پایین تر، مثبت 14 هم اگر باشه، عزیزی میتونه این رو نگاه بکنه، چون صحنه خیلی دلخراشی نداره نسبت به صحنه دیگه که ما پخش کردیم و به اون صورت نیست صحنه هاش که هیچ کس نتونه ببینه. اما باز هم ما توصیه میکنیم اگر این کلیپ رو عزیزی نمیتونه ببینه، چند دقیقه به تلویزیونش گیرندش نگاه نکنه. جریان از این قرار است که آقای علی جمعه روایتی رو که در خصوص داعش هست، پیشبینی آقا امیرالمؤمنین امام المتقین که همین روایت هم علم غیب آقا امیرالمؤمنین رو اثبات میکنه، ایشون عبارات آقا امیرالمؤمنین رو از کتاب نعیم ابن حماد مروزی که کتاب الفتن هست، یحیی ابن حماد اگر باشه عذرخواهی میکنم از شما، روایت رو میخونند و تحلیل میکنند. تصاویری در بین عبارات ایشون گذاشته شده، چون قبلا کلیپ رو به صورت مجزا پخش کردیم در این برنامه شبکه جهانی ولایت. عباراتی که ایشون میخوانند از اون روایت، تحلیلی هم خودشون بر اون عبارات دارن، و شبکه جهانی ولایت هم کلیپی رو تدوین کرده تا نشانه هاش به صورت تصویری در اون کلیپ آورده بشه و کاملا برای بینندگان عزیز و ارجمند مشخص بشه که چقدر این نشانه ها به هر حال طبق این روایتی که اهل سنت دارن و آقای علی جمعه به عنوان مفتی الازهر مطرح کرده، میتونه تطبیق داشته باشه بر گروه های تروریستی تکفیری داعش. کلیپ رو با هم ببینیم. من پیشنهاد میکنم عزیزانی که توانایی دیدن اونها رو دارن، چون صحنه‌اش خیلی مثل قبل نیست، 4 دقیقه از زمان این کلیپ اگر عزیزی نمیتونه نگاه بکنه، چون صحنه‌ای کم ولی دلخراشی هم باز در این کلیپ هست، نگاه نکنه، ولی سایر عزیزان با دقت نگاه کنه.
کسی که وهابی بود یعنی با علم هست،
اهل علم هست
واقعا. نگوید اینا وهابی هست، اینها علی را دوست ندارن، اینها حسین را دوست ندارن، اینها خدا را دوست دارن، اینها خدا را دوست دارن.
اخرج نعیم بن حماد شیخ البخاری فی کتابه الفتن عن سيدنا علي بن أبي طالب وهو باب العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، الذي قال فيه عمر بن الخطاب قضية ولا أبا حسن لها. علي بن أبي طالب أساس أهل البيت الكرام، أبوهم زوج السيدة فاطمة عليها السلام، أبو الحسنين الحسن والحسين. علي بن أبي طالب يخرج له نعيم بن حماد في كتابه الفتن يتكلم عن أنه سيأتي أقوام قلوبهم كزبر الحديد، قطع الحديد لا مشاعر لهم، وكأنهم قد سلبوا العقول، قلوبهم كزبر الحديد لا يرحمون، لا يتفاهمون، لا يتكلمون، فقط دينهم التقتيل، يقتلون على أي شيء، راياتهم السود، ترى الراية سوداء. هم أصحاب الدولة رضي الله عنك يا سيدنا يا علي، هم أصحاب الدولة. لم ترد هذه الكلمة منذ أكثر من 100 عام. دولة، دولة الإسلام، إلا لما رأيناها في هذه الكلام. هم أصحاب الدولة. ثم يأتي أقوام ضعاف وأطلق، ضعاف الإيمان، ضعاف ماذا؟ شعورهم مرسلة كالنساء، شعورهم طويلة. انظر إلى العلامات وقس أنت وانظر. شعورهم مرسلة كشعور النساء، أسماؤهم الكنى، أبو فلان وأبو علان وأبو تركان وأبو ترتان، ونسبتهم القرى، المصري والبغدادي والشامي وإلى آخره، والبصري والليبي. ثم يقع الاختلاف بينهم في سنة واحدة، قتل بعضهم بعضا أكثر من 10,000 قتيل في هذا العام الماضي. ثم يقتل بعضهم بعضا، ثم يؤتي الله الحق من يشاء.
سخنان علی جمعه بود، مفتی الازهر، در خصوص پیشبینی آقا امیرالمؤمنین در مورد داعش. باز بگید آقا امیرالمؤمنین علم غیب ندارن؟ خودتون دارید استناد میکنید در روایت آقا امیرالمؤمنین چطور هست؟ حتی تا ظاهر داعشی ها رو طبق نقل خود شما امیرالمؤمنین میدانسته با چه صورتی هستند، حتی اندازه موهای اینها، حتی رنگ پرچمشان، روحیات اینها رو هم به مردم گفته. بدون علم غیب چطوری میشه اینها رو فهمید؟ و برای مردمی که گفته چطور مردم اعتراض نکردند؟ یا علی، تو از کجا میدانی گروهی خواهند آمد با این ویژگی ها؟ چرا براشون جای سوال نبود؟ به خاطر اینکه شیعیان آقا امیرالمومنین میدانستند ایشون به اذن خداوند به علم غیب دسترسی دارد. استاد یزدانی، در خصوص این کلیپ شما دوستان توضیح بفرمایید.
یه کلیپ خودش واضح و روشن بود. مفتی مصر آقای علی جمعه آمد و به هر حال استدلال میکنه به یک روایتی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از داعش پیشبینی کرده، ایشون تطبیق میکنه. ولی خب ما همونطوری که بارها گفتیم و اساتید مهدویت ما گفتن، ما این مسائل رو و این اتفاقات رو تطبیق نمیکنیم. امید داریم ان شاء الله که همینا نشانه واقعی باشه، همون روایت برای مهدویت، برای ظهور حضرت مهدی. ولی خب 100% تطبیق نمیکنیم. ولی این عالم سنی مذهب که مفتی مصر هست تطبیق میکنه و مقصود خودش رو بیان میکنه که همین داعشی هایی که خود قطر و عربستان اینها رو ساختن و الان علیهش حرف میزنن، اینها همون خوارج هستن که در آخر زمان ظهور کردن.
متشکرم شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز ارجمند، میدانید دست های پشت پرده است برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها و به وجود آوردن گروهک های تکفیری و تروریستی. لانه زنبور قسمت هایی است کوتاه که در تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند میشه در برنامه راه و بیراه. سخنانی در اواخر هفته گذشته بسیار جنجال آفرین شد در خصوص دست داشتن استعمار در به وجود آوردن داعش. کلیپی در این خصوص آماده شده، با هم ببینید.
وقتی پرورش دهندگان داعش همدیگر را متهم می‌کنند با شدت گرفتن انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های دوگانه آمریکا در قبال تروریست‌ها، این بار جو بایدن معاون اوباما به میدان آمده و گفته متحدان منطقه‌ای آمریکا از جمله ترکیه، عربستان و امارات مقصر اصلی پیدایش و تقویت داعش هستند.
The Emiratis, etc. What were they doing? They were so determined to take down Assad, they poured hundreds of millions of dollars and tens of thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad. Except that the people who were being supplied were al-Nusra, and Al-Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world.
کلیپ خودش گویا بود و لازم به توضیح نداره. اما میدونید بینندگان عزیز و ارجمند، در دهه قدیریه هستیم و به هر حال این ایام، ایام شادی مؤمنین هست، به خاطر اینکه در این ایام به هر حال ما به پیشواز عید قدیر میریم، عید امامت، و انشاءالله که همه شما شاد باشید. به خاطر همین هم یک کلیپ زیبا آماده کرده شبکه جهانی برد، یک میان برنامه زیبا آماده کرده. من حقیقتا خودم ندیدم این، ولی وصفش رو زیاد شنیدم. با هم دیگه این رو میبینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. لطف بفرمایید عزیزانی تماس بگیرن که اولویتشون سوال هست، مخالفین با اولویت روی خط میاد، به خصوص اگر عزیز حنبلی مذهب هست و یا اینکه آقایی وهابی و یا سلفی هست، قطعاً بدون اینکه لازم باشه منتظر باشه برای تماس‌های بعدی، با اولویت روی خط خواهد آمد.
هرچی ز نور رخ حیدر است و این دل همیشه و در او نوکر است و بس. در درس روز نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی
مولا علی
واقعا زیبا بود. مدح آقا امیرالمومنین زیبا هست، وقتی که کار هنری اینچنینی انجام بشه چند برابر زیبا میشه. من ممنونم از عزیزانی که زحمت کشیدن برای ساختن این میان برنامه. اما بشنویم سخنان و صحبت‌ها و سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند. رو آقای بهادری از کرج تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت
جناب آقای حسینی عزیز سید الجواد و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای یزدانی سید عزیزی که
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
بنده به سمع خودم عید قربان تا عید قدیر این دهر و خدمت شما عزیزان، مخصوصا شیعان حضرت علی ابن ابی طالب آقا و اماممون، عرض تبریک و تهنیت دارم.
موفق
و زحماتی که میشید در دفتر مخصوص آقای امام زمان ثبت و ضبط بشه. در غم و قصه ای که دل ما رو گرفته، خب این حضور داعشی ها هست که از یه طرف هم من این قصه رو به فال نیک میگیرم، با اینکه این همه صدمات مسلمان ها خوردن، وحدت بین شیعیان و اهل سنت عزیزمون که هر روز داره جناب آقای حسینی بیشتر میشه تو جامعه، تو کشورهای دیگه،
الحمدلله.
و این خودش محبت الهی است که ما باید شکرگزار خداوند متعال باشیم. به هر حال خودتون بیشتر از همه واقف هستید که داعش دست بر برده صهیونیست هاست و آمریکا با کمک نوکرانشون، حالا مثل عربستان و امارات و کشورهای دیگه، که حالا امیدوارم این قضیه به خودشون برگرده و دل ماها رو شاد بکنه انشالله. اما سوالی از جناب آقای یزدانی عزیز دارم، من خواستم اینو توضیح بدم.
بله بفرمایید، سوالتون بفرمایید.
عرض کنم که خدمت شما که خب میدونید بعد از رحلت رسول گرامی اسلام به دستور جناب آقای ابوبکر مثل اینکه احادیث رو آتش زدن، حتی در زمان جناب آقای عمر دستور دادن که حقی کسی حق حدیث از پیامبر رو نداره، ولی ممنوع کردیشون. حتی در زمان جناب آقای عمر به دستای جابر بن عبدالله انصاری مهر داغ کردن، آقای سهل ساعدی نصر مالک رو به گردنشون مهر داغ کردن که چرا اینا حدیث از پیامبر گفتن، با اینکه اینا صحابه بودن. حالا من این بحث سوالم این است که چرا بعد از شروع قرن دوم حدود نزدیک 100 خوردی یا 200 سال وقت افتاد بین زمان پیامبر عزیز و زمان صحابه، بعد از 200 سال یعنی شروع قرن دوم شروع کردن به گفتن احادیث. من پیش خودم اینو میگم که چرا در زمان خود پیامبر این همه از صحابه عزیزی کنار پیامبر بودن، چرا کتابی نداریم از اینا، مثلا از صحابه دیگه یا تا از خلیفه، از جناب آقای ابوبکر، عمر، عثمان، چرا روایتی نیست، کتابی نیست، تفسیری نیست؟ بعد از 200 سال وقفه یه مرتبه این احادیث اومد بازار، مثلا از آقای بخاری. بخاری کجا، مدینه کجا، مثلا نیشابور کجا، مدینه کجا؟ اینو میخواستم توضیح بفرمایند.
چشم، انشاءالله صبحی از این توضیح. سوال دیگه ای ندارید؟
نه ممنون، سپاسگزارم.
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم از تماس شما. تماس بعدی آقای دارابی هستن از نهاوند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقا حسینی و آقا یزدانی و عید قربان و عید قدیر و پیشاپیش به شما و همه مسلمانان دنیا تبریک عرض میکنم.
ممنونم از شما، موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که آقا حسینی، آقای وهابیان میگن که توسل اشکال داره، اشکال گرفتن که مردگان نمیشنوند و رابطه اونها تا قیامت با ما قطعه، با دنیایی که ما توش هستیم. خدمت شما عرض کنم که اول من که تو شبکه ولایت میخوام یک سوال از وهابی ها بپرسم. خدا در قرآن در سوره مبارکه آل عمران آیه 169 میگه کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده نپندارید، بلکه ایشان زنده اند و در نزد پروردگار سر روزی داده میشوند. خدمت شما عرض کنم که اینو میخوان چیکار کنن؟ خدمت شما عرض کنم که خود آقایان اهل سنت بزرگانشون مثل آلوسی درباره حیات انبیا علیه السلام می‌نویسه که حیاتی از برزخی حیات انبیا، و بعدتر از حیات شهدا که خداوند متعال در مورد ایشان فرموده است که ایشان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. پس این هم مطلبی ثابت شده است با روایات صحیح از خود آقایان اهل سنت که در آیات البینات فی عدم السمع الاموات جلد 1 صفحه 39 هم نقل کرده آقای آلوسی. خب اینا میخوان اینو چی بگن؟ این یه مطلب. خدمت شما عرض کنم که آیه 64 سوره نساء که شما باز عرض کردین اینا میخوان چیکار کنن؟ اگه در زمان حیات پیامبر، خب بعد از فوت پیامبر این آیه رو میخوان چیکار کنن؟ یعنی بگن فقط مربوط به اون زمان میشه، فقط اون موقع کاربرد داشته؟ اگه بگم حالا اون موقع خب آیات تعطیل کردن دیگه، بعد ما آیات همچنین مثل همین آیه رو باید حذف کنیم از قرآن. خدمت شما عرض کنم که در زمان خود پیغمبر، پیامبر فرمود وقتی شما بر مزار کسی سلام میکنید و اون میشنود و پاسخ میدهد که در اهل القبور ابن رجب حنبلی هم صفحه 142 اومده، یعنی نه بهتر از پیغمبر این مطالب رو میدونستن که اومدن این حرف دارن که جناب عمر بن خطاب سرد رسید و عرض کرد یا رسول الله شما با مردگان صحبت میکنید که در یه جا که پیغمبر خدمت شما عرض کنم که به اینا فرمود که آنچرا که خدایم به من وعده داده است با مردگانی که در جنگ بعد کسایی که در جنگ بعد کشته شدن مشکینی که در چاد ریختن صحبت کرده بود، عمر بن خطاب سرد رسید و عرض کرد یا رسول الله شما با مردگان صحبت میکنید که عبدال فرمود والله آنها از شما شنواترن. حالا این وضع مردگان معمولیه، چه برسه به اولیاء الهی؟
بله درست میفرمایید، شهدا که دیگه جایگاهشون مشخصه و بالاتر.
سوال رو میخوام وهابیا جواب بدن، ببینن با این آیات چیکار میکنن، با آیه آل عمران که در سوره آل عمران در آیه 169 اومده اینو میخوان چیکار کنن؟
بستگی داره کجا این سوال رو شما مطرح کنید. اگه در شبکه ولایت مطرح کنید در جواب سکوت میکنن، اگه در شبکه اونها بگید تماس رو قطع میکنن، جوابشون این هست.
خب همین اتفاقا آقای حسینی، من چند بار زنگ زدم که با آقای جهودی صحبت کردم، با عقیل بیعقل من صحبت کردم که خدا شاهد جایی که صحبت رسید به این که من بیام عدلم رو بیارم قطع کردم. خدا شاهد با جهودی من صحبت میکردم، جایی که رسید میخواستم از قرآن هم باش صحبت کردم، میخواستم آیات دیگر رو بیارم، متاسفانه صدای من رو قطع کردم.
بله عادتیست که ترک عادتش موجب مشکلاتی براشون خواهد شد. این قطع تماس فرماشی دیگه ندارید آقای داراوی عزیز؟
متشکر. خیلی ممنون.
موفق و معید باشید، در پناه حق باشید، خدا نگهدار شما باشه. ما دوست داریم مخالفین هم تماس بگیرن، وهابی ها، اهل سنت رو که در این موضوع موافق میدونید در بحث توسل علی، وهابی ها اگر کسانی هستند یا اینکه حتی اگر سوال دارن عزیزان اهل سنت حتما تشریف بیارن روی خط، اولویت با این عزیزان هست. آقا ابوالفضل از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام قربان.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین، حالتون خوب؟ الحمدلله.
زنده باشید ان شاء الله.
من به استاد خودم عزیزم سید اولاد پیغمبر سلام عرض میکنم و عید قدیر رو بهشون تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و به موجه خوش اخلاق خنده روی شبکه کلک شبکه ولایت هم بهشون سلام عرض میکنم که اینقدر خنده رو و مؤدب هستن و باعث افتخار ما شیعه هاست.
موفق و معید بشید انشاءالله.
سلام هم بشید جناب. من یه موقع یه گریز میزنم تو اون شبکه کلمه، دنبال سوتی ها اینا هستم، میخواستم که بگم که والله اینا دارم قسم میخورم به شما، دروغ نمیگم، کسایی که زنگ میزنن به شبکه کلمه میگن ما توحید یافته شدیم، فلان شدیم، اینجوری اومدیم اهل سنت سمت شما، به خدا چندین بار اینا انقدر آدم دروغ و کم حافظ است که مثلا یکیشون آقای کامبیز از کرج یه بار زنگ میزنه میگه کرج، یه بار زنگ میزنه میگه بندرعباس، یه بار یکی از مشهدی اینقدر لهجش تابلوه میگه از بندرعباس، یه بار میگه مشهد.
انشاءالله به جاش پخش خواهد شد. بله داره اینا رسد میشه، همه اینا جدا میشه.
آره آره خدا همشون تکراری هم. بعدش هم اینقدر آدم های بیشور رو دور از جون شما روم بدیم و آدم های تربیتی هستن که
استفاده کنیم بهتر.
آدم یه سوالی میخواد ازشون بکنه یه به یه جایی میرسن قطع میکنن، بعد میگن متاسفیم صدای شما قطع شد، کاش که توش رو خط بودیم ما جوابتون رو میدادیم، ولی والله قطع میکنن. من اینقدر بیتربیت هم، خیلی عرض میخوام ازتون.
درست. البته آقای اولفضل چند روز گذشته اینها اعتراف کردند، چون یکی دو تا موضوع پیش اومد در برنامه‌های زنده اینها که خیلی بعد اینها به قولی حالا در جامعه معمولا میگن سوتی دادن، بعد سوتی دادن واقعا که خب حالا انشاءالله اونا پخش خواهد شد. بعد اومدن خودشون همین کلیپ هایی که خودشون رو پخش کردن گفتن اعتراف کردن بله بسیاری از اینها که به عنوان هدایت یافته شبکه ما اومدن اینها ساخته شیعه هاست برای اینکه ما رو خراب بکنن، خودشون این رو اعتراف کردن و انشاءالله حالا انشاءالله به وقتش خواهیم رسید به این موضوع.
قربون شما. من به شما به استادای عزیز که میان اینجا شبکه ولایت صحبت میکنم، من خودم یه شیعه هستم، افتخار میکنم به شما والا. همیشه سرمون بلنده، خدا ایشالا به حق امام حسین که به همه تون توفیق و سربلندی و سرافرازی بده که میان تو این شبکه ها صحبت میکنم. ممنونم از شما.
موفق باشید. ممنونم از تماس
شما. خدا زنده باشید.
نگهدار شما باشه.
شما همش خندون هستی، آدم نگاهتون میکنه لذت میبره.
موفق و معید باشید. زنده باشید ان شاء الله. خداحافظ شما باشه. آقای خراشادی زاده اگر درست اسم ایشون رو خونده باشم از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما آقای حسینی و خدمت آقای یزدانی و همه دستندرگاران شبکه ولایت. اصلا آقای قدیمی تاج سر شیعیان در جهان. آقای یزدانی، آقای حسینی، ایلوی شما و بینندگانتون و تمام کسانی که الان ناظر این وقت هستن تبریک میگم و امیدوارم که خداوند همینطوری که تا امروز موفق بودیم در این رسالتی که شبکه داشته و جدن میگم ما اینقدر افتخار میکنیم، یعنی فخر میبوشیم به این بازرشان چنین اساتیدی که هیچ شبه هیچ شکی رو تو دل حتی ما شیعه نداشتن تا حالا جواب بودیم. ما همیشه دنبال بعضی سوالا بودیم که بی جواب مونده بود. از وقتی که خوشبختانه بیدیم یک سال دو سالی که با شبکه هاش نشدیم هم به درد خودمون خورده، هم لاغر یه جوابی تو آسین داریم. اگه یه زمانی خود برادران عزیز اهل سنت برخورد میکنیم، سوالات قبلن از ما میکردن که نمیتونستیم جواب بدیم، امروز قشن شیوا رسا و جامعه مفید جواب میدیم و افتخار میکنیم که شیعه هستیم و به این شیعه بودنمون تا ابد پاورجا و محکم، همینطوری که تا امروز همه در همه لحظات زندگی نتونستیم ذره‌ای شک و شکی درمون بیفته، تا از این بعد هم انشاءالله نخواهد افتاد. امیدوارم که به یاری آقا امام زمان تمام عزیزان اهل سنت بشینن منصفانه بدون تعصب برنامه رو دنبال کنن، هم شبکه شما و هم شبکه خودشون رو دنبال کنن، تناقضات رو ببینن، مسائل رو کنار هم بذارن و از دریچه انصاف و وجدان بشنگ راه رو پیدا خواهن کرد و به بیراه نخواهن رو باقی حسینی. من از همینجا دست تک شما از دانو میگوستم و خیلی خیلی متشکرم از این برنامه‌هایتون و امیدوارم که از دار خیلیتون ما رو فراموش نکنید.
موفق باشید انشاءالله. ممنونیم از لطف شما. انشاءالله که عید هم بر شما و خانواده محترمتون مبارک باشه. پیشنهاد خوبی بود. مخالفین ما 10 ساعت شبکه‌های وهابی رو نگاه بکنن، یک روشاکی ولایت رو نگاه بکنن، اگر خواستن کمتر نگاه بکنن، اصلا ما یک بار یک برنامه رو نگاه بکنن، انشاءالله به حقیقت خواهند رسید. ما مثل اونها نیستیم که بگیم دیدن اون شبکه ها حرام است، مثل همون که اونها اعلام کردن دیدن شبکه ولایت حرامه، به خاطر اینکه ما نمیترسیم. مکتب اهل بیت این گونه است که تمام سوالات و شبهات رو جواب میده و انشاءالله بینندگان عزیز ارجمند هم به دنبال حقیقت باشن، ببینن که چه گفته میشود و خداوند الحمدلله عقل داده به انسان ها، میتونه خودشون قضاوت بکنن، هم عقل و هم نقل. آقا طه از بندر عباس از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا طه.
سلام آقای حسینی، وقت بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما
هم بخیر. تشکر کنم از برنامه خوبتون و احترامی که به ما میذارید، تشکر میکنم. از آقای یزدانی سوال داشتم، اونم در این که جایگاه پیامبر بالاتر یا قرآن در اسلام، این یکی و دومی این که چرا یا آیا کسانی بودند که بعد از خاک سپاری حضرت فاطمه ایراد از حضرت علی بگیرند که که بله شما درست همسر حضرت فاطمه بودید، اما دختر پیامبر ما هم هست، چرا شبانه، چرا بیخبرکی، چرا الان جاش معلوم نیست؟ اگر دلیل و سندی واسه ما اینجا بیارن خیلی تشکر میکنم.
شما از زن اهل سنت هستید آقا؟
بله بله، از بندر عباس.
مذهبتون هم بفرمایید.
ما حنبلی هست.
بله، موفق و معید باشید انشاءالله. چشم
کنم جایگاه شخصی پیامبر رو میفهمم یا جایگاه سخن پیامبر، کلام پیامبر سنت؟
نه، چون من بحثی که داشتم اینا به جای اینجا رسیدن که میگن که اصلا دین کامل شده، یعنی الان دارن به جای میرسن، یک به هر حال این عالم اینجا داریم میگه اصلا دین کامل شده و احتیاجی به این که بعد از کتاب خدا احتیاجی به کسی نیست، یعنی دیگه دارن آروم اینجوری
میگه.
آره، یعنی دیگه میگه آقا پیامبر دیگه انسان عادی فقط نامرسون بوده، بعدش هم هر کی اومده، حالا مثلا حضرت ابوبکر بود، حضرت عمر بود، حضرت عثمان بود یا حضرت علی، اهمیتی نداره، هر کی می اومد اشکالی نداره، چون دین کامل شده.
درست، اینو من خواستم. ان شاء الله پاسخ میدم استاد یزدانی در این خصوص.
خیلی ممنون و تشکر میکنم.
خدا معیت باشید.
خدا
نگهدار شما باشه. آقا قاسم از گلستان، از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی، و سلام عرض میکنم خدمت آقای یزدانی کارشناس محترم.
سلام علیکم
و علیکم السلام.
ممنونم آقای حسینی و آقای یزدانی، شما هر دو از سادات هستین. من خواستم که یه خواهشی از این داشته باشم، اول قبل از اینکه صحبت اصلی رو بکنم، یه عیدی میخوام از شما بگیرم. این عید قدیر، هر دو هم سید هستین، هر دو هم اولاد زهرانی، این قول رو من میدین
جایی که بزرگتر تشکر داره که دیگه کوچیکای عیدی نمیدن.
نه من میخوام فردا تماس میگیرم باهاتون، شبکه صحبت میکنم و این عیدی رو یه کتابی میخواستم برام بفرستین از اونجا.
بفرمایید کتاب رو.
کتاب القدیر علامه امینی رو میخواستم،
فارسی عربی،
چون تو شهر ما پیدا نشد، میخوام از اون برام پست کنین، همین با هزینه خودم و با همش.
بزرگوار. فارسیشو میخواید یا عربیش؟
نه فارسیشو، فارسی.
بعد مختصرش هم نوشته شده که حدوداً 1600 صفحه است. مختصری که میخواید براتون بفرستم؟
مختصرش اصلا خود ماسی ولی اصف بکنم خلاصه کرده بود یا یکی اصلا؟
من دسترسی به اینترنت ندارم، به خاطر همین میخوام که
انشاءالله اتاق فرمان شمارتون رو ذخیره بکنم استاد یزدانی، تهیه میکنم براتون ارسال میکنم.
بعد حالا میخواستم سوالمو مطرح کنم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اول که یه پیشنهاد دارم، در مثلا در همین روزهایی که عید قدیره یه برنامه ای بذارین، فقط مثلا سوالتونم این باشه که شأن نزول آیه ابلاغ رو مثلا بپرسین، کسایی که تماس میگیرن چه شیعه و چه سنی، بگین شأن نزول این آیه چیه. مثلا خدا گفته ای رسول ابلاغ کن به مردم آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده، مثلا آن چه بوده که نازل شده، آن چه که پروردگار گفته به تو که به مردم ابلاغ کن، مثلا گفته گوشت خوک حرامه، گوشت خوک حرامه رو ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنی رسالتت باطله، مثلا یه همچی چیزی. حالا دیگه بعضی میگن گفته که مثلا اینا گوشت خوک حرامه یا گوشت سگ حرامه، اگر ابلاغ نکنی رسالتت باطله. این رو بعد میخواستم بگم که این پیشنهاد.
پیشنهاد خوبی.
مسئله دیگه هم میخواستم بگم، شبکه های وهابی هر روز برنامه تلس شکن میذارن هفته دو سه مرتب، و تو هر برنامه شون هم چندین نفر میان رو خط و به اصطلاح تلس شکن شدن، به اصطلاح وهابی شدن. بعد من میگم که این بالاخره اون کسایی که اینا رو ساپورت مالی میکنن، اونا بالاخره یه دو تا چهار تا میکنن که آقای هفته مثلا این تعداد نفر دارن سنی میشن، در طول یک سال این تعداد میشه، در طول مثلا دو سال یه چیز اولش 20 میلیون نفر میشه. خب بعد از 5 سال از اینا میخوان که آقای ایران وهابی به ما تحویل بده، بعد قدر اینا رو در میارن، اینا خودشون نمیدونن حالیشون نیست، بعد بالاخره یقین اینا رو میگیرن که آقا شما الان با 10 میلیون سنی به ما تحویل بدی، سنی وهابی البته، با عرض معذرت با اصطایی از برادران اهل سنن، مثلا 10 میلیون وهابی به ما تحویل بده. خب حالا اینا هم که ندارم بعد میمونن تو جینم، یه چیزی هست که دیگه خودشون باید فکر خودشونو بکنن. اینو من خواستم بگم من با دلسوزی.
درسته.
آقا میاد اونجا میشینه میگه این هفته ما 20 تا ترس شکن داشتیم، هفته بعد 30 تا داشتیم. خب بالاخره این تعدادشون کم کم به 10 میلیون و 20 میلیون میرسه.
آره دیگه، حالا وقت رسید به ما اطلاع بدن، چون اینا مثلا ادعا کردن که 11700 تماس در یک برنامه داشتن و
40000 تا
40000 تا هم گفتن
یه برنامه ما کلیپش داریم، ما خدمت میگه 40000 نفر
پشت خط داشتن،
پشت خط
منتظر بودن 40 تا. حالا اینا فکر کنم استودیو مثلا نرفتن.
40000
موفق و معید بشید آقا
سید عزیز، تشکر میکنم. من منتظرم این ایدی شما رو به دستم
برسه. موفق و معید باشید، خدا نگهدارشون. فقط من یه نکته رو بگم خیلی گذرا و انشاءالله که مشکل نداشته باشین، نکته که من گفتم اینها مواظب باشن از عوامل خودشون کسی نیاد سمت تشیع، نمیخواد از ایران کسی رو جذب کنن. انشاءالله که دکتر فهمید باشن. امیر آقا از بندر عباس از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی عزیز، عید قربان بر شما مبارک. همچنین بر کارشناس محترم جناب آقای یزدانی
بر شما مبارک باشه و خانواده محترم.
بنده از طرفدار برواقوس برنامه شما علی خصوص آقای استاد بزرگ حسینی قزوینی هستم.
بله،
فقط جهت تذکر و حالا این احساس بنده بر این بود که آقا اصلا اهل سنت نبودن، چون فرمود من حنبلی هستم، اصلا حنابله ما در ایران نداریم.
و لحجهش
بود که ایشون مستقل لحجهش استان هشت کرمان بود. حالا کار ندارم اصلا آدم صراحت داشته باشه بگه من مسلمانم، مذهب هستم و احساس دارم آقا نسبت
این قضیه. آقا امیر عزیز ببینید، شما به عنوان اهل سنت روی خط تشریف آورید، درسته؟
بله بله.
ما شما مدرکی نخواستیم که، اعتماد کردیم بس که شما که گفتید اهل سنت، مجبور هستیم در مورد بقیه هم همین روش رو داشته باشیم.
ما از این عذرخواهی می‌کنم از این اول لهجهشون کرمانی بود، استان کرمان اهل سنت داره اما حنفی مذهب، اصلا ما در ایران حنبلی نسب نداریم.
چرا البته داره همین شدن، حالا شاید اصلا
حنبلی بود تفاوت رفته هم انابله انتخاب
کنم. حالا این رو نبیر آقا امیر،
بله اصلا تذکر گفتم که انسان سرعت داشته باشه، راست بگی صداقت
مهمترین
اصول انسانیه.
درست.
سلام حسین، من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی تحلیلتون خوبه، اما موقعی که تماس گرفتم یکی از شبکه های که خیلی از علمای چهل سنت و چه جان پسای توهین کرده بود، ما نزدیک یک ساعت دو ساعت با یه آقایی که اسمش میخوام ببرم صحبت میکردی در ارتباط با بحث حکومت اینا بود، اصلا ایشون در جایگاهی نیست که بخوای اصلا صحبت بکنی، چون اینقدر توهین به تمام علما کرده که به نظر من نظر شخصی یا مثلا این سوال میکنم شما به عنوان برادر مسلمان بنده عبرت بخواید، ولی به نظر من کاش که اصلا شما صحبت با بنده آقا نمیکردید. من یه سوال داشتم فقط در یک شبکه های حالا خارج از ایران میگفتن که در کتاب اصول کافی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیرالمومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ایشون گفتن که گنبد و بارگاه ها رو تخریب کنید. سند آورد، حالا ما عربی ما خوب نیست ترجمه من می‌خواستم استاد یزدانی توضیحاتی بدن رو
اصول کافی
هست همچی روایتی که نوشته بود که نمیدونم اصلا تخریب منهدم کنید گنبد و بارگاه، چون ما تو اونجا یادمونه از پدران و مادرانمون که می‌گفتن ما اهل سنت هستیم ولی می‌رفتیم سر قبر می‌رفتیم فاتحه می‌خوندیم حاجت می‌گرفتیم، یعنی این چیزا ما چند سال اخیر داریم می‌شنویم. اینو می‌خواستم این توضیحات آقای یزدانی بده.
چشم. و عبارت شما در خاطرتون نیست؟
گفتن در اصول کافی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده به حضرت علی که گنبد و بارگاه ها رو
من روایت می‌خواد براتون بخونم، روایت ببینید همین هست یا نه. قال قال امیرالمومنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی المدینه فقال لا تحط اسورة الا محطها ولا قبرا الا سویته. درسته؟
اگه ممکنه روی تصویر نشون بدین شما من
ببینم. چشم استاد یزدانی انشاءالله نشون خواهند بدید در برادر کافی جلد 6 صفحه 528 هستش. چشم، انشاءالله استاد یزدانی در این خصوص صحبت میکنه که اصلا اینجا کجا بوده.
من یه خواهج از استاد یزدانی دارم.
بفرمایید.
که ممکنه یه ذره توی نسبت به یه سری عقاید اهل سنت به قول معروف یه جوری صحبت بکنن که عواطف مسلمانان اهل سنت در ایران که فارسی زبان هستن به نوعی بالاخره به مقدساتشون توهین نشه.
انشاءالله. مورد شما تذکرتون هست برادر عزیز؟
بله، بنده یادم یکی از دوستان زنگ به راجع فیلم حضرت عمر رضی الله عنهم داشتن تفسیر میکردن، آقای خاتمی و آقای یزدانی بودن، آقای ابوالقاسم یزدانی پوزخند زنگ ذره در شهر شبکه بزرگ شبکه شما نیست. بالاخره ما در کشوری هستیم که 20-25% اهل سنت داریم در نوار ساحلی و نوار مرزی کشور اهل سنت هستن و بالاخره به احترام اون کسانی اهل سنت هستن برای یک جامعه متحد ایران اسلامی بزرگ و عظیم انشاءالله بگیر داره به این مقدسات هم جوری بشه که توهین نشه.
حالا
شما منظری نگاه بکنید که فرض بر این بذاره یک لحظه‌ای از زن شما خودتون اهل سنت هستین یکی بیاد مقدسات توهین بکنه یه ذره آدم جریه روز احساس جریه دار میشه. امیدوارم که
انشاءالله که این شبیه نباشه
و عوض میخوام بنده با سراح صحبت کردم و انشالله که هر جاشی سالم و تندرست.
آقا امیر فقط من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید بعضی جاها واقعا سوء برداشت میشه، شاید هم ایراد از بنده نوعی باشه ها، ولی گاهن ما بعضی وقتا مثلا من که یک عزیز اهل سنت روی خط میاد خب سعی داریم که خیلی خوب با ایشون برخورد بکنیم، برای مثال لبخندهای بنده که برای هم شیعه هم اهل سنت بعضی وقتا بنده هم دیدم جای سوال شده. استاد یزدانی الحمدلله اینقدر روحیه این چنینی دارند که دوستان عزیز ما در طول روز هم وقتی که با ایشون هستن واقعا خسته نمیشن و من دوست دارم شما هم یه مقدار لطفا با دید دیگری به این برنامه ها نگاه بکنید.
صد درصد من این زفت
کنید آمی عزیز. ببینید ما اصلا این هر مطلبی است که همیشه استاد ما گفته و ما این آویزه گوشمون هست، ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو همونطوری که استادمون گفتن گناهی نابخشودنی میدونیم و آوازه گوش ماست و این حرف همیشه ما از حضرت آیت الله سیستانی نقل کردیم که اهل سنت عزیزان ما هستن و ما این هیچ وقت قصد اهانت نداریم و اهانت نخواهیم کرد. حالا گاهی مطالبی رو گاهی مطالبی رو مجبور هستیم از کتابهای اهل سنت نقل کنیم و این برداشتی رو که مثلا شما میکنید، مگر ما مطلبی تا حالا از کتابهای شیعه نخوندیم و تحلیل نکردیم که توهین باشه؟ اگر مطلبی رو میخونیم از کتابهای اهل سنت هست، هدفی ما اهانت و توهین نیست، فقط اتمام حجت و بیان حقایق هست و بس.
ان شاء الله
شما بس علمی دانشگاهی به قول معروف بس علمی باز میکنید، صحبت میکنید، تفسیر میکنید، اما من به عنوان برادر کوچیکتر شما که در واقع اگر شما خودتون بقول من تلمز میکنم از معذر
دوتی
شما اینه که خواهش میکنم اونه برای کوچکتر یه نوری شما صحبت بکنی که مخاطبتون فرض بر این بذارید که اهل سنت هستن، چون گاهن من خودم دیدم که دوستان حالا ناخودآگاه یا اصلا متوجه نیستن یه جوری بودی که حالا من به اون اهل سنت ایرانی حقیقتش بهم برخورده. انشالله که بقولایی یک کشور داشته باشیم جامعه آزاد که الحمدلله داریم، راحت بحث علمی میکنیم و شبکه شما الحمدلله شبکه هست که من خودم به عنوان یک ایرانی مسلمان اهل سنت میگم راحت اون حرفو جناب آقای حسینی زنگ راحت بزنید. از فلان کار شما که خوشم نمیاد بنده خدا پذیرو، حالا شاید هم ایشون قطعا دلایلی داره برای حرفاش که، ولی خب همین که سکوت کرده بنده احترام گذاشته بنده از دو دستم میبوسیم انشاءالله که سالم و تندرست باشه و عید بر همگی مبارک باشه.
موفق و معید باشید. متشکرم از شما آقا امیر عزیز، انشاءالله که موفق باشید. من عذرخواهی میکنم از تماس بعدی چون فرصت نیست، عزیزانی که پشت خط منتظر بودن به خصوص آقای حاج قاسم از فارس من عذرخواهی میکنم از ایشون، فرصت به هر حال کم هست و فکر نمیکنم که دیگه برسیم تماس ایشون رو بخوایم وصل بکنیم. ان شاء الله پاسخ بینندگان عزیز مطالبی که گفتن رو از استاد یزدانی عزیز میشنویم. در خدمتتون هستم.
حالا از همین آخری شروع کنیم آقای امیر عزیز، اگر واقعا شما از مطالبی که من از کتابهای اهل سنت خوندم استشمام کردید قصه‌ها نداشته، من همینجا از همه از شما و همه اونهایی که احساس اهانت کردن عذرخواهی میکنم و اصلا قصد جسارت اهانت نبوده و ما هرگز اجازه نمیدیم به خودمون به مقدسات کسی توهین کنیم و اگرم شما استشمام اهانت کردیم ما از شما عذرخواهی میکنیم، اینقدر شجاعت داریم که در این شبکه از شما عذرخواهی کنیم و به هر حال ببخشید اگر شما این چنین احساسی کردید. اما مطالبی رو که دوستان عزیز سوالاتی رو که پرسیدن، این سوالات رو بنده به ترتیب دوست عزیزمون جناب آقای بهادری که به هر حال من ازشون عذرخواهی می‌کنم پیام داده، من دیگه فرصت نکردم اون لحظه جواب بدن، دیگه یادم رفت کلا، از اینجا ازشون عذرخواهی می‌کنم. سوال کردن مطالبی رو که درباره آتش زدن روایات در زمان خلیفه اول و دوم، و بعد سوال کردن که چرا در صدر اسلام کتابی از صحابه نیست، چرا کتابی از تابعین و اتباع تابعین نیست. این مطلب رو خود همون روایت جواب میده، در همون روایتی که به هر حال وجود داره و علمای اهل سنت نقل کردن. من روایتش رو فقط الانم فقط روایت میخونم، چون آقای بهادری عزیز سوال کردن فقط روایت میخونم، هیچ قضاوتی هم نمیکنم. مطلب در کتابهای خود برادران اهل سنت هست که نقل کردن. آقای خطیب بغدادی عالم بزرگ اهل سنت در کتاب تعقید العلم جلد اول صفحه 53 ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنه ثم بدا له ان لا یکتبها ثم كتب في الامصار من كان عنده منها شيء فليمحه. واللفظ لحدیث صحیح. میگه خلیفه دوم میخواست که سنت پیغمبر رو بنویسه، کتاب بنویسه، سپس براش بدا حاصل شد که ننویسه، نامه نوشت در سراسر کشور اسلامی که هر کس حدیثی از پیغمبر در نزد او هست اون رو از بین ببرد. خب وقتی چنین داستان اتفاق افتاده طبیعیه که بعداً مردم هم نخوان و ننویسن و سنت پیغمبر متروک بشه. همین مطلب رو آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 59 نقل کرده که از قاسم ابن محمد ابن ابی بکر نقل میکنه، میگه من عبدالله ابن اولا میگه از قاسم ابن محمد ابن ابی بکر خواستم که حدیث رو برای من املا کنه، اون معنی کرد گفت این کارو نکن. چرا؟ چون میگه احادیث در زمان خلیفه دوم زیاد شد، ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر فنا شد الناس، وقتی زیاد شد به مردم رو قسم داد که همه رو جمع کنه، وقتی همه احادیث پیغمبر رو جمع کرد عمل به تحریقی ها دستور داد آتش بزنن. خب اینا باعث شد که صحابه هیچ کتابی از پیغمبر نداشته باشن، تابعین هیچ کتابی نداشته باشن، اتباع تابعین دیگه وقت شروع کردن به کتاب نوشتن. که اما از اهل بیت این گونه نبوده. اهل بیت امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کتابی داشته به نام الجامعه که در اون تمام سخنان پیغمبر یادداشت شده بوده، پیغمبر املا کرده، امیرالمؤمنین نوشته و این کتاب در اختیار اهل بیت بوده. چون نمیتونستن عمومی کنن، اونها دستور به آتش زدنش میدادن و از بین میبردن، این امانت مونده دست اهل بیت. از امام باقر، از امام صادق و سایر ائمه ما روایات زیادی وجود داره که استناد میکنن به کتاب جامعه امیرالمؤمنین. از اهل بیت بقیه هم کتابهایی بوده، ولی خب الان در اختیار ما نیست به خاطر که از بین نره، دست امام زمان هست و انشالله با ظهور حضرت حجت اون کتاب‌ها در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. این سوال های بهادری عزیز که ازش سپاسگزاری میکنم. آقای دارابی که دیگه سوالی نداشتن، آقا تاهای از بنی عباس که گفتن از اهل سنت هستن، دو تا سوال پرسیدن که ما مجبوریم فقط یکیشو جواب بدیم، یکیشو معذور هستیم. ان شاء الله در برنامه حضرت اطلاق قزوینی سوال کنید یا در زمان شهادت حضرت زهرا باشه، ان شاء الله جواب خواهیم داد، الان فعلا زمینش نیست. سوال اولشون این بود که آیا جایگاه پیامبر بالاتر هست یا جایگاه قرآن کریم. اگر مقصود شخص پیغمبر باشه، شخصیت پیغمبر باشه، او اشرف مخلوقات خداوند هست و قطعا مقامش از قرآن کریم که کلام خداست هم بالاتر هست، این شکی درش نیست، ما در این تردیدی نداریم. مقام ائمه امام از مقام قرآن بالاتر هست، اینا قرآن ناطق هستند. هر چه قرآن مقام داشته باشه اینها قرآن ناطق هستند، تمام قرآن رو در سینه خودشون دارن، کامل کامل با تمام تفاصیلش، با تمام جزئیاتش قرآن در سینه اهل بیت هست، اونها قرآن ناطق هستن.
خود اهل بیت هم اعتقاد داشتن امیرالمومنین وقتی که قرآن سر نیزه بود گفت اونها رو زمین بریزید، وقتی با قرآن ناطق نداری قرآن به کار شما نمیاد.
قرآن ناطق هستن، اینها مقامشون از قرآن قطعا بالاتر هستن و شک و تردیدی در این قضیه نیست. حالا دارن از پیروان محمد ابن عبدالوهاب، ان شاء الله ما اینها رو نشون خواهیم داد که وقتی رسیدیم به پیامبر وهابیت اینها میگن پیامبر عصای ما از پیامبر بالاتر هست. چرا؟ چون عصای من به درد میخوره، من باش مار میکشم، تکیه میکنم، چی میکنم، اما پیغمبر دیگه از بین رفته. انشالله به بحث وهابیت و پیامبر که رسیدیم اینها رو مدارکش رو اسکنهاش رو نشون خواهیم داد. سوال بعدی، آقا امیر از بندر عباس سوالی رو پرسیدن، حالا میخواستن شبهه بیاندازن که در کتاب شریف کافی روایتی هست که گنبدها رو تخریب کنیم. من روایت رو نشون میدم، اصول کافی جلد 6 صفحه 528. علی ابن ابراهیم قمی عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین بعثنی رسول الله الى المدینه فقال لا تدع سورة الا محوتها ولا قبرا الا سویته ولا کلبا الا قتلته. خب در کجای این روایت؟ اولا بحث سندی، نوفلی و سکونی از اهل سنت هستن، هرچند موثق هستن دوتاشون، روایتشون رو میپذاریم، ولی خب دیگه اینها برحال شیعه نیستن، روایت صحیح نیست، هرچند که روایت هر دوتاشون سنی هستن، توصیف شدن برای ما حجت هست، ولی مشکل روایت در روایت نیامده که شما برید گنبد و بارگاه رو خراب کنید. کجای این گنبد؟ ولا قبرا الا سویته، این اعتقادشی است که قبر باید روش صاف باشه، نه اینکه مثل کوهان شتر بلند باشه و مثل کوهان شتر باشه، هر قبری باید روش صاف باشه. این از دیدگاه شیعه
قبر این گونه هست دیگه،
الانم همینطوره، باید
قبر صاف هست،
باید صاف باشه، ولی خب بعضی از مذاهب اعتقاد دارن که باید مثل کوهان شتر باشه و قدیم اینجوری بوده، این از دیدگاه ما حرام هست، پیغمبر گفته که نباید اینجوری، باید صاف باشه روی قبر، و این روایت همین رو ثابت میکنه، چیزی دیگه ای رو برای وهابیت ثابت نمیکنه این روایت. از این گذشته ولا کلبن الا قتلته یعنی چی؟ چه دشمنی
هست سکوت کشته بشه؟
این قابل قبول نیست و اصلا نمیشه پذیرفت. و اشکال اساسی این هست که این دستور رو کی پیغمبر به امیرالمومنین داده؟
باید هم دو مسلمان ها داده؟
نه کی داده؟ خب امیرالمومنین قبل از پیغمبر وارد مدینه نشده. کدوم مدینه؟ اگر مدینه پیغمبر مقصودش هست، خب امیرالمومنین بعد از پیغمبر وارد مدینه شده. هیچ وقت نشده که پیغمبر دستور داده باشه به امیرالمومنین که برو مدینه و این کارا رو انجام بده. اگر مقصود این باشه که پیغمبر دستور داده شده به امیرالمومنین که در زمان خلافت این کارا رو انجام بده، باز این مشکل بیشتر میشه. چطور خود پیغمبر این کار رو انجام نداد؟ آیا این قبرهایی که اینجا بوده مربوط به مسلمان‌ها بوده یا مربوط به مشرکین بوده؟ اینا اصلاً روایت وهابیت رو به مقصودش نمیرسونه. ضمن این که ما در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، اگر دوستان عزیز جستجو کنن در قسمت پاسخها، در همین قسمت پاسخها کلمه قبر رو اگر جستجو بزنن، کلمه قبر رو من جستجو زدم و این روایت آمد، کلمه قبر، قبر رو اگر جستجو بزنن روایتی مقاله شماره 6 در این لیست میاد، آیا روایت اهل سنت از امیر المؤمنان در وجوب خراب کردن سنگ قبرها صحت دارد یا ندارد. البته روایت سنیشو بررسی کردیم سندی، اما بحث دلالش به این روایت هم میخوره و قابل قبول نیست برای ما. اصخایی میکنم آیتی
بود. متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنونم از پاسخ شما. به هر حال ترجمه ای که از این روایت ارائه شده رو باید تعامل بیشتری در موردش کرد که به چه صورت هست این وهابی هایی که همچین عباراتی رو نقل میکنن. کجاش گفته که گنبد و بارگاه باید تخریب بشه؟ و کجا گفته که گنبد و بارگاه مسلمان ها تخریب بشه؟ اگر این گونه باشد، خب طبق همون فتوایی که دادن، یا باید بیت عایشه تخریب میشد چون قبر در اون بود که آمین معتقدن پیامبر در اونجا دفن شده، و یا اینکه پیامبر رو باید نقش قبر بکنن، یکی از این دو هست، و یا اینکه بگیم روایت رو نباید بپذیرن یا ترجمه رو اشتباه دارن ارائه بدن. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. از همه شما خوبان التماس دعا داریم تا برنامه آینده. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا